بسم الله الرحمن الرحیم مؤسسه مساف تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع تحولات منطقه. هفتم اسفند ماه 1396 تهران، دانشگاه علم و صنعت.
اللهم صل علی محمد و محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.
عرض ادب
احترام خدمت شما. تبریک روز مهندس با یه روز تأخیر خدمت شما مهندسان، دو روز تأخیر خدمت شما مهندسان عزیز این مرز و بوم. امیدوارم که تمام روز سلامت و پرقوت پر انرژی باشید.
خب، قرار پیرامون تحولات منطقه صحبت بکنیم و از اونجا که بحث پرکشش و طبعا پرشاخ و برگیه، از اون میشیم یا یک موضوع خاص رو بگیریم پیش بریم یا سرفصل ها رو من بیان بکنیم تا خودتون بعداً بیرید تحقیق کنید یا به یه سخنرانی دیگه که حالا حقیق کرده مفصلن بیشتر بحث کنم از اونا سورس بدم بیرید اونجا پیدا کنید. یه اتفاق عجیب توی دنیا افتادش و با علم مهندسی که چه ارز کنم با ریاضی در حد ابتدایی هم شما خود رو چهارتا بکنید با عقل جور در میرید، یعنی اینقدر عجیبه. از سال 2001 که آمریکایی‌ها به صورت علنی وارد منطقه شدن، پایگاه نظامی داشتن، اینکه بیان حمله کنن به این شکل در افغانستان تا پارسال مجموع هزینه کردشون در عراق و افغانستان 7500 میلیارد دلار بوده. خیلی زیاده ها، 7.5 تریلیون دلار، 7500 میلیارد دلار. میگن این خرج باید بهش هزینه کرده ناتو هم اضافه بشه. هزینه هایی که عربستان کرده، قطر کرده، کویت کرده، این حاشیه‌های خلیج، اینا خلیج فارس، اینا انجام دادن، اینا جمع بخوره عدد خیلی بزرگتره. منتها ما با هیچ کدوم کار نداریم، ما فقط با امریکا کار داریم. از این 7500 تریلیون دلار میگن 6 تاش تو عراق بوده. 6 تریلیون دلار سرچ کنید خودتون که پیدا، یعنی ما داریم کفو میگیریم دیگه. ناتو رو حذف کردیم، کشور عربی که خیلی بخشی از هزینه بر گرده اینها بوده اینا رو حذف کردیم. 7.5 تریلیون دلار میرسیم، عددی که به قول معامله جوش بخوره دیگه، کسی انقلت نیده. میزان هزینه کرده ایرانی ها هم در منطقه برای دفاع از امنیت خودشون از همون سال 2001 تا پارسال 3.5 میلیارد دلار بوده. ما اولوش 3.5 میلیارد دلار هزینه کردیم. جهنم و ضرر، اجازه بدید زب در سهش کنم. معمولا 10% 20% افزایش میدم، من 300% افزایش بدم، بگیم نزدیک 10 میلیارد دلار. اونا رو کم کردیم، هزینه خودمون رو چیکار کردیم؟ زیاد کردیم که دیگه زبون نفهمترین آدم ها نتونن چیزی بگن، چون کم ندیم تو مملکت اونها. 750 برابر ما حداقل، در حالی که 2000 برابر بود هزینه کردن. منطقه دست کیه؟ الا دست ما. این واقعیت. از وهمیات فاصله بگیرید، از رسانه ها فاصله بگیرید، اون چیزی که کف میدون اتفاق افتاده این. بعد ما تمام قد نظامی حضور پیدا نکردیم. آمریکایی‌ها 50,000 نیروی نظامیشون فقط زخمی شدن تو منطقه. 50,000 تا 100,000 نیروی نظامی آمریکا درگیر مشاوره‌های روانشناسانه اونم چه و چه در کشور خودشون شدن. اینا آمارایی که خودشون دادن ها، به من هیچ ربطی نداره. ما تمام ارتشمونی که به هیچ وجه دخیل نکردیم تو منطقه، دقت کنید، در حد یک حضور مستشاری نیروی زمین، اون نیروی زمین هم به اصرار امیر پوردستان زمان که فرمانده نیروی زمین ارتش بود، میشه من دوستم ارتش هم حضور داشته باشه، خیلی کار خوبی هم کرد. یا حضور اصلا پرتعداد نبوده، خیلی کم، و یه یادم 6 تا 7 تا چقدرم شهید داد ارتش. بعد یه حضور مستشاری توپخانه‌ای داشتیم، یعنی آموزش اینها، آموزش توپخانه بهشون دادیم، یه سری چیزا. یه سری هم نیرو هواییمون زمانی که اینا خیلی دیگه نزدیک شدن به مرز ایران تو جلولا، نیرو هوایی ما اقدام کرده. همین، یعنی ارتش اصلا وارد نشده، سپاه بخشی کوچکی از سپاه وارد شده، یعنی ما اعزام هم نداشتیم. دقت کنید، مثل زمان جنگ من بچه بودم یادم، مثلا اعزام که میکردن جلوی در مسجدا میفرستادن، یه بلنگو میذاشتن و این آهنگای انقلابی میذاشتن و مردم میومدن خداحافظی میکردن چه اینا. خوب دقت کنید، اصلا اینطور هم نبوده. از هر محله 2 تا 3 تا آدم رفتن که ایشون شهدای مدافع حرم. از دل این بی‌نظمی ایران فرصتی رو به دست آورده، بی‌نظمی که اونها استفاده کردن. ما توی بحث‌های اینجا توضیح بهتون بدم، روز مهندس خیلی به دردتون بخوره. مهندس‌ها یک مدلی پرورش پیدا می‌کنن، کسی که مغز ریاضی دارن، که توانایی حل مسئله پیدا می‌کنن، که این ویژگی در بقیه شاخه‌های درسی ما خیلی کمتر به وجود میاد. یک واقعیت. برای همین وقتی این مهندس‌ها توی حوزه‌ها و رشته‌های دیگه وارد میشن، بعضن خیلی خیلی موفق‌تر از همون آدمایی که از اول همون درس‌ها رو خوندن، چون توانایی حل مسئله پیدا می‌کنن. مسائل همشون یه مدل حل میشن. چی داریم؟ مشکل چیه؟ مشکل چطور به مسئله تبدیل بکنیم؟ به چی میخوای برسیم؟ عموم مشکلی که امروز مسئولین ما دارن، حتی تفاوت مشکل و مسئله را از هم نمیفهمن. یعنی متوجه شدم ما؟ قشنگ به وضوح دیدم اصلا بنده خدا وقت داره صحبت میکنه، دعوتش کردم گفتگو یه خبری یه چیزی دارم نگاه میکنم یا مصاحبه انجام داده، میبینم بنده خدا اصلا متوجه نیست که الان نتونسته هنو مسئلهش کنه، مشکل از نظرش، یعنی نمیدونه بنده خدا چی رو میخواد حل کنه، اصلا نشناختش هنوز. این ویژگی ذهن مهندسی، اینم نه اینکه تو دانشگاه شما بگم، دانشگاهی که مال علوم انسانی هم اصلا میرم صحبت میکنم همینا رو میگم، واقعیته. تو علمای ما همون کسایی که ذهن ریاضی داشتن تاثیرگذاری عجیب غریب داشتن، مثل امام. امام خونی کنار درس حوزه درس ریاضی هم خون، شاید الله خمساری. این یه مدل دیگه. من همیشه به این آموزش پرورشه وقتی میان مشاوره دفتر ما بهشون میگم، میگم بچه‌های ما رو این توانایی حل مسئله بهشون یاد بدید. این فرد تو زندگی شخصیش هم دیگه مشکل نمیخوره. چی؟ این اختلاف زناشویی میشه چی؟ یک مشکل. حالا چطور حلش کنم؟ اینو خوب بلد تبدیلش کنه به مسئله، دادای مسئله رو در بیاره. ما خیلی جالبه مثلا تو مؤسسه خود من، چون خودم یکی از همینام، به قول فیسم ریاضیه، بعضن میام مثلا میگم مشکل کشاورزی مملکت میاد پیش ما، بعد من میگم الان دقیقاً چیه، ایراد بگید به من چیه، میگم بعضن خودشون هم نمیدونن چیه، میشینیم براشون ساده سازی میکنیم، تقلیل میدیم مشکل براشون، میگیم یه مسئله، بعد داده ها رو بیرون میکشیم، بعد به چیزی که بعد انقدر راحت براشون حل میشیم که چه جالب چقدر راحت بود. میگم نه راحت نبود، این هنر تو همینه. یکی از بحثایی که ما داریم توی به هم ریختگی ها و آشوب ها اینه که وقتی یک آشوبی اتفاق میفته، تو باید هنر اینو داشته باشی که به مثال، با یه مثال توضیح بدم رو بحثم ها نماد منطقه. فکر کن 3-4 تا بچه خیلی شیطون داری تو خونه، اینا یه جانورایی هستند که اگه ولشون بکنی در و دیوار گاز میگیرن همه چی میرزن برن. مسافرتی بودی، ماموریتی بودی، جایی بودی، برمیگردی میبینی چه میدونم مبلا وسط اتاق، تابلوها رو کندن، یک وضعی. بهترین فرصت برای تغییر دکوراسیون خونه پیش اومده، نصف کار اینا انجام بدن. متوجه شدی؟ پس هیچ وقت ما چیزی تحت عنوان تهدید ذاتی نداریم. میدونستی در تشیع ما تهدید ذاتی نداریم، یعنی ذاتن تهدید نیست، همه چی فرصته، حتی شیطان. شیطان تو مذهب تشیع با تمام بدیهاش که ملعونه، هیچ وقت موجب این بحث موجب حب به شیطان نمیشه، با اینکه ملعونه، پدر سوخته است، شکی درش نیست، میگن وسیله ایست برای اینکه ما ایرادات خودمون رو پیدا بکنیم، خودمون رو بهتر کنیم. اصلا خیلی جاها طرف دشمن فرضی میسازه، با دشمن فرضی میجنگ، اسمش منوره، برای اینکه ایرادات نظامش برطرف بشه. حضرت آدم قبل از اون ترک اولایی که انجام داد، رفتن به سمت اون شجره و اون درخت، و بعد از اون مقامش میدونید که بعد از اون خیلی بیشتر شده. آقا چی؟ والا قرآن میگه، میگه آدم فهمید ایراداتش چیه، عذرخواهی کرد، بعد اون دیگه شیطان نتونست سراغش بره. فلذا بعد از ترک اولا و توبه خدا بهش میگه ثم مجتبا، یعنی مجتبا شد. مجتبا به عاشقی میگن که شیشگان مال معشوق باشه. متوجه شدی؟ مقامش بالاتر رفته. ما تو بحث اسم اعظم تو روایتمون داریم که 72 حرفه، حضرت موسی فقط 4 حرف در اختیار داشت. این همه کارهایی که صورت گرفته، اسوای اجتهاد کردن در اینا، 4 حرف صورت گرفته. آصف ابن برخیا وزیر حضرت سلیمان که این شیاطین رو کنترل میکرد، 1 حرف در اختیار داشت. حضرت آدم هم میگم 20 خورده حرف در اختیارش قرار گرفت. یعنی حتی شیطان در این ایدئولوژی چیه؟ تهدید ذاتی نیست. آیا ما اینجوری بار اومدیم؟ نه، ما کلن تهدید محور بار اومدیم. ما استاد اینیم که فرصت ها رو به تهدید تبدیل کنیم. مثلا یک کشوری که جامعه جوان تحصیل کرده داره، یعنی من چی؟ خیز برداره برای جهش اقتصادی، نیروی کار ارزان متخصص. تخصص شده چی؟ در این که مهاجر فلهی وارد کنه برای مشاغلی مثل سیراب شیرجون پاکونی و چوپونی و اینجور چیزا، 2 میلیون 1 میلیون، از این طرف غنی سازی بکنه، مغزاشو بفرسته بیرون. در هیچ جای کره زمین همچین موزلی پیدا نمیکنه، بعیده باشه. بعد خرج این غنی سازی رو هم خودش بده، یعنی کنکور بذاره، اینا رو جدا کنه، استاد بیاره، دانشگاه شریف درست کنه، امیرکبیر درست کنه، علم و صنعت درست کنه، دانشگاه تهران درست کنه، اینا رو جدا کنه، شناسایی کنه، قشنگ بیاره جلو، بعد اینا رو بیاره خدمت شما. به مغولستان هم نده ها، بده به آمریکا صاف. صاف بده به اروپایی ها. مثلا اگه میداد به بورکینافاسو من ناراحت نبودم. گفتم خواسته، بالاخره صدقه نمیدن مگه؟ ها؟ میگه تنفقوا مما تحبون. میگه انفاق کنه اون چیزی که دوست داره، خیلی مغز خوبیه، بذار بفرستیمش بره مثلا یمن، یسم اونجا رو راه بندازه، خیلی خوبه، من با این مشکل ندارم. صاف میده به آمریکاییه، صاف میدهش به اروپاییه، بعد اون باباشو با همین در میاره. مهندسایی داریم تو مملکت، این مهندس شما رو میگفتم، یه سری مهندسای دیگه هم پروفسورای داریم تو مملکت. من این منطقه ریخ به هم، یعنی بهترین مدل و شرایط فراهم آورده که ایران چیکار بکنه؟ یک ارتش نظامی متحد چند ملیتی تو منطقه بتونه چیکار کنه؟ آموزش بده. این فوق‌العاده است. تو دل همین آشوبا یک بحران کیاس شکل گرفته، تونسته چیکار کنه؟ از تو دل این بحران یک ارتشی درست کنه که تحت فرماندهی واحد، اسم افغانستانیاشون فاطمیونه، اسم ایرانیاشون فاتحین و انصاره، اسم لبنانیاشون حزب الله، اسم عراقیاشون حشد الشعبیه، اسم پاکستانیا زینبیونه، ها، سوریه یا دفاع وطنیه، و بتونی چند ملیت رو کنار همدیگه جون کنی، بچسبونی کنار همدیگه، پازل درست بشه، این از این طرف عملیات کنن، از اون طرف هم فوق العاده است، فوق العاده است، عادی، بی نظیر این روش. چرا؟ چون تحت تفکر این مدل بار اومده که یه روزی 4 تا جوان جنگ صورت گرفته، ارتش منحل شده بود، من پدر خودم ارتش بازنشسته است، ارتش اصلا پاشیده است، یه سری از سران ارتش رو اعدام کردن، یه سری از فرمانده ارتش مثل های فرمانده نیروی دریایی، فرمانده نیروی هوایی جاسوس هم. اینا دقت کنید، چند تا جوان جمع شدن رفتن اونجا، هیچ تجربه نظامی نداشته، تهش 2 سال سربازیش، رفته اونجا شاهکارهایی به وجود آورده. اون تفکر اصل داشته من شماست. اون ازت بگیرن انگوش کوچیکه امریکایی هم نیستی توی تخصص نمید بگم، اونو داشته باشی انگوش کوچیکت هم نیستن. یه مثال میزنم، من مدلم اینجوری میگم. مثال من یادم برهه آخه من بیسم ریاضی و مهندسی بوده، بعد یه مقطعی رفتم حسابداری خوندم اونجا سر کلاس با برهان خلف مثلا یه چیزی اثبات میکردم، یه استاد ما میگه این چیه دیگه، گفتم خب برهان خلف، میگه برهان خلف دیگه چیه، نخونده بود بنده خدا، یعنی از نمیدونست واقعا چیه ها. بعد یه سری اصول حسابداری داریم که فصل اینا رو تایید میکنه میفرسته، اصولش ایراد داره. یعنی شما مثلا با 2 تا 4 تا میچین کردم یه اصول ایراد داره. خب من هر چی میگفتن نمیتونستم، میگفتن نه اینا دیگه از عمر اومده دیگه بعد انجام بدیم همین که هست. میخوام براتون مثال بزنم. جنگ تموم شده، یه سری همین جوونا، یکیشون حسن باقری دانش شریف قبول میشه شون دیگه، شریف قبول میشه، بعد یه درس دانشگاه ول انقلاب فرهنگی این داستانا، بلند میشه میره جبهه. یه نفری که سابقه خبرنگاری فقط داشته میره میشه طراح عملیات‌های نظامی ما و اطلاعاتی ما تو جنگ. تو 27 سالگی زمانی که به شهادت میرسه اولین کسی که نقشه منطقه رو تهیه کرده. یه میگفتن یه فوق‌العاده هوش داشته تو اینجا. این خیلی عجیبه ها. نه برای شوخی فرمانده های ارتشی، سرهنگ های ارتشی، امیرای ارتشی تو جلسه میان حاضر میشن که حسن باقری 24 5 ساله اومد اونجا نشستون باقر. موقع شهادتش 27. با این کار دارم دقت کنید. جنگ تموم شده، همین جوونا حالا مثلا 7 8 سال از عمرشون گذشته، یکی 32 3 سال سنناس دیگه ها. جنگ تموم شده، حالا یه عده شهید شدن، یه عده زخم و زیل برگشتن جانبازن. بعد اومدن توی کشور رو چیکار کنیم؟ یه عده از اینا پاهاشون قطع، نوع جانبازشون چیه؟ دقت کنید. رفتن ورزشی که بلد بودن، هر از چنگو بهم بازی می‌کردن، قبلش چی بوده؟ یه تناب می‌بستن، من والیبال بازی. حالا پاهاشون قطع شده، رفتن والیبال چی؟ ببین دقت. از بعد به حضور اینها در والیبال نشسته که پایان جنگه، بلا استثنا تا الان والیبال نشسته دنیا اولی. چه فکر کنیم؟ یعنی چی؟ یعنی اون که خوب می‌جنگن خوب میتونن والیبال بازی کنن؟ عجب استدلالی. نه، اون روحی هست. اگر هر جا تزریق بشه مثل بمب اتم، این تنها چیزی که باید به گند کشید توی مملکت و دارن میکشن چپ و راستشون که این روحیه هر تو نداشته بشه. این انتهای کارآمدیه. با 3.5 میلیارد دلار وایس جلو 7500 میلیارد دلار منطقه هم دست تو باشه، بعد از 2500 سال تایمز آف اسرائیل بگه که ایران رسیده است به دریای مدیترانه. یعنی کوروش بنده خدا داریوش اینا رفته بودن تا دریای مدیترانه، که من برای کوروش خیلی احترام قائلم به شخصه، بحثم میکنم که حاضرم مناظره بکنم با هر کی دلش خواست، اینجا که اثبات میکنم من ذوالقرنه میشم، نه بحثای تفسیری که اما علامه طباطبایی و پای مکارم انجام دادن به کنار، که اونم قائل بر اینه که انسب دیگه، یعنی بیشتر نسبت به ایشونه. اونطور نه، من بحثای رو حوزه یهودم انجام دادم، اثبات میکنم که خود ذوالقرنه میگه بعد 2500 سال ایرانی رو وارد اسلام مدیترانه. و این مدیترانه انقدر مهمه، انقدر مهمه مدیترانه، که روس‌ها راضی میشن سوریه تجزیه بشه به 3 کشور، ساحل مدیترانه کشور علوی نشین که اکثریت جمعیتش هم علوی هست. علوی ها چی هست؟ علوی ها یک مذهب هست، یک فرقه بیشتر محسوب میشن، که شیعه ها به لحاظ احکامی به اهل سنت خیلی نزدیکتر هست تا علوی ها. علمای ما اجازه ازدواج با سنی ها رو میدن، با علوی ها رو خیر. متوجه شدید؟ یعنی اهل سنت به ما نزدیکترن تا علوی. بشار اسد و خانوادش علوی هست، قدرت رو هم در دست علوی ها سنده تون. حکومت لایک مسیحی. مظلومترین مذهب در سوریه شیعه ها هستن که 1% جمعیت سوریه فراشیه هست. اینو بدون هیچ پستی ندارن، یعنی هیچ وزیری از اینا نایمد طالبه، هیچی. سنی ها وزیر دارن، مسیحی ها وزیر دارن، علوی ها وزیر دارن، خیلی فرق. دروزی ها یا دروزی ها دارن، شیعیان هیچی. همین الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم، حکومت سوریه به شدت نسبت به جریان‌های مذهبی در سوریه حساس. خب بدونید. به شدت مراقبه حزب الله مثل حزب الله لبنان تو سوریه تشکیل نشه ها. نه بدید. حکومت لایک. مثلا بیس حزب بعث همین بوده. چه در سوریه چه در بعدها عراق. خود حافظ اسد آدم خوب بود. یعنی خود مردم سوریه دوستش داشتن. بهش میگفتن ابوالفقرا، پدر فقرا و چه و چه و چه. آدم ساده زیستی بودش نسبتاً. مثلا پادشاه‌ها که حکومت دارن. منتها بدنه میانه اینجوری نیست تو سوریه. یه چیز واقعیت ها رو باید بدونیم. اون منطقه یعنی لازقی ترسوس اینا علوی نشینن. این میشد یک کشور. از من روی نقشه بهتون توضیح بدم اینجوری دوزاری شریف بیشتر میفته. نقشه سوریه جبی چشتون یا نه؟ اونه که جبی چششون نیست دستشون هم بالا چشتون در آن نگاه کنم. بذار من اینجوری کنم باید. شما نفهمید چرا خبه. این کشور سوریه، این دریای مدیترانه، دور تا دور مدیترانه آمریکاییه. شمال اروپا هم آمریکایی، جنوب غربش، شرقش اسرائیل امریکایی، جنوب هم کشورهای آفریقایی هم آمریکایی، مصر و لیبی و آمریکایی. هیچ کشور غیر آمریکایی اینجا نیست، همه همپیمان آمریکا. تنها کشوری که روسیه میتونه به اون امید داشته باشه فقط و فقط سوریه است. کشور دیگه نیست. لیبی هم آمریکایی گرفت. سوریه این لبنان هم به کشور خونسا و نگران از درگیری. مختصات خیلی خاصی داره لبنان. یعنی اجازه کار نظامی اصلا بهش نمیدن. یک ارتش عجیب غریبی اصلا. همه اونجا دوستشون آرزوشون ارتشی بشن تو لبنان. بیشترین حقوق رو میگیرن. ثانیه اول در میرن. ثانیه اول نه دقیقه اول. چونا فلنگ رو میبنده که حالا شما دیدید مثلا اسرائیل هم بکنه طبعا نبودن ارتش دفاع کنه کشورش کجاست؟ چون همشه حزب الله لبنان سوال نشد براتون؟ اینه. خب سوریه تنها جاییه که برای روس‌ها مهمه. این منطقه قرار بشه یک کشور، منطقه بالا کردی بشه یک کشور و منطقه جنوبی هم بشه یک کشور. علوی، کرد، سنی. خواست غربی‌ها این بود. روس‌ها هم راضی بودن. روس‌ها هم گفتن باشه. ما سهم خودمون لب دریا داریم. ما مدیترانه برامون. الان شما نمی‌دونید هواپیمای روسی که می‌خوان بیان سمت سوریه، آمریکا اومده تو مسیر، این کشورهایی تو مسیر روسیه با سوریه قرار دادن همه رو رفت باهاشون صحبت کرد که اجازه پرواز هواپیمای نظامی روسیه داده نشه. تک تک اینها رو رفت نشست باهاشون رایزنی کرد، بهشون پول داد، بهشون مزایای در اختیارشون مزیت سازی کرد براشون، اونام راه نمی‌دادن. تنها مسیری که خیلی خوبم بود چی؟ ما پایگاه نوجر در اختیارشون قرار بدیم، در اختیارشون قرار بدیم نباشه باشه. پایگاه نوجر اجازه بدیم از اونجا پروازاشون انجام بشه، کنار پرواز خودمون. فاصله هم خیلی نزدیک کرده بود که خیلی هم جالبه. یوی صداها و اتفاقات تو مملکت خودمون افتاد. این سر صدای بالا رفت و آی نمیدونم برخلاف ما. بله ما پایگاه نظامی که بهشون ندادیم که. گفتیم بیا از اینجا پرواز کن برو بزن. تو داری برای ما میزنی. این مهمه. تو از روسیه تو تا بردار هم راستای همه. حالا یه جایی با هم زاویه داره اما زاویه حاده است، زاویه تنده. به نفع ماست از اونو بهره ببریم. خب ایران اجازه نداد. ایران با سوریه یک بارچه. چون اگر این اتفاق بیفته این دومینوی تجزیه منطقه و بالکانیزه کردن منطقه است. به واسطه تجزیه سوریه کردها وقتی تجزیه بشن کردهای عراق هم میگن خبر شدید. بعد این میرسه به کردستان بزرگ. اسرائیل کشور بالای 10-15 میلیون در منطقه نمیخواد باشه. اسرائیل یک کشور با جمعیت، چون خودش همیشه خلأ جمعیتی داره، 7 میلیون 8 میلیون جمعیتش، اونا 7-8 میلیونی که یک جمعیت قابل توجهی دو تابعیتی هستند، تقی به توقی میخوره برمیگردن میرن آمریکا، فرانسه، روسیه، از هر جا که اومدن. به خاطر همین مزیت سازی برای اینه، خوب دقت کنید، مزیت سازی برای اینه که همیشه بیرون اسرائیل برای یهودی ها ناامن باشه. این خواسته سیستم امنیتی و قوه عاقله اسرائیل همیشه هم همینه. دقت بکنیم مثلا تو اروپا یه بمب‌گذاری میشه، همیشه یه ربطی به یهود پیدا میکنه. دقت کردی؟ رفتن تو مجله شارلی ابدو، آقا دو تا از کاریکاتوریست یهودی بودن کشتنش. آقا این تروریسته فرار کرده رفته توی فروشگاهی، فروشگاه مال یه یهودیه. موزاییک اینه. این همه مثلا همه تروریستی انجام شد توی ماشینی، فروشگاه شرکتی، اومدید همه رو گفتید مالیه الهی که این مالیه مسلمونه، مالیه بیدینه، این مالیه کافر، این مالیه نمیدونم مریخیه، این مالیه چی. گفت چرا اینجا انقدر تاکید دارید؟ ببین حارث تا دقت کنید، من مسئول مرکز موتور راه برده رژیم صهیونیستی بودم، یعنی علیه رژیم صهیونیستی کوچکترین اخبار در حد شکستن سنگ قبر یکی از یهودیان در یکی از قبرستان های یکی از شهرهای مجارستان حارث پوشش می‌کنه. یهود ستیزی، آنتی سمیتیزم، کوچکترین تحرک های آنتی زایونیستی، ضد صهیونیستی، سریع تعمیم داده میشه، میچسبه به آنتی سمیتیستی، ضدیت با نژاد یهود. این روشه. یعنی اون طرف ناام، این طرف چی؟ ام. یه برهه‌ای مثلا از اون سیاست در کشور خودمون انجام شده. چیز بگم تا حالا جایی نگفتم. آقای شریف، هیچ رفت دانشگاه شریف ندارد، یکی از سمپادهای منافقینه، با مسعود رجوی به مشکل میخوره، برمیگرده داخل ایران. ایشون دو تا از کتابای روژه گارودی رو ترجمه کرده. روژه گارودی که چهره فرانسوی سرشناس، اندیشمند فیلسوف سرشناس، کتاب نوشته علیه صهیونیسم، کتاب نوشته در مورد هولوکاست. این آدم ترجمه کرده اومده ایران. این آدم تو ایران ترور میشه. دو تا معنی داره. یک، یه آدم ضد صهیونیست زدن. دو، به بقیه منافقا بفهمونن ایران برگشتن مساویس با مرگ. کی این کار انجام میده؟ این پروژه اول قصرهای زنجیره‌ای. دو روز قبل از داریوش فروبره. یعنی این شبکه‌ای که ترورها رو انجام میداده یک شبکه کاملا منطبق با اهداف موساده. حرف خاصی بودا میگیرن میبرنش توی پارکینگی و به انگشت کوچیکه پای چپش زیر ناخونش پتاسیم تزریق میکنن. اشتباه نکن پتاسیم آرام پزشکی ها بگن، اینجا که نیست بعدن سخنمون میشنم، شما مهندسید، ماله به دستید شما. اونان که یه روی پیش سفید تنشون میکنن 700 میلیون کارانه میگیرن، اسمش حقوق نیه، کارانه است، بذار بهداشت رو گوشه کارانه. بعد خدمت شما عرض بکنم که آره میبرنش اونجا، ضربان قلب میاد بیرون، بنا خود توش صبح ورزش میکرد، فاتحش میکنه. از این طرف شاه سوندی منافق آزاد میشه، میره اونور، میپیونده به اونور. اینو شما یه چیز میبینی با شورش، آه این زد اون زد، اینو کار نداشت باش. ببین اون کار کرد یه رایانه، اون ته به نفع کی شد؟ اون تهش به نفع کی داره؟ اسرائیل اینجوری عمل میکنه. من مدل کار مثلا ترور صورت میگیره میگم این کار اسرائیلیه، امضا داره کار. کار عملیات روانی صورت میگیره علیه مملکتمون، میگم این کار انگلیسیه، این کار اسرائیلیه. مدل عملیات روانیش رو نمی‌شناسن. اصلا آمریکایی‌ها کار مذهبی بلد نیستن، گیر می‌زنن. کار مذهبی خوشگل تو مملکت ما علیه مملکت و مذهبمون انگلیسی اسرائیلی. اینا. بعد انگلیس مدلش کارش متفاوته با اسرائیل. یه مثال براتون بزنم، مثلا تو پروژه ماهان یه پروژه‌ای که زیر نظر زیتون انجام میشه، زیتون اسم همکاری امنیتی دستگاه های امنیتی رژیم صهیونیستی اسرائیل با ساواک. تحقیق کنی تو اسناد ساواک اومده همش، نه تو جیبم در نیورده، تو کلام در نیورده، برید بخونی الان مطالعه بشید جالب. یعنی اسناد ساواک و اسناد لانه واقعا خوندن داره. خیلی دوست ندارن اینا خونده نشه، چون خیلی سر خطا رو شما پیدا میتونید بکنید، سر نخور. توی اونجا یکی از کارهایی که ماهان انجام میده، پروژه ماهان، خوابسازیه. مثلا چی میگن؟ این پروژه موسادی، مسئول ساواک، مربوطه ساواک، میگه موساد به ما گفت شایعه کنید عکس امام خمینی تو ماه دیده میشه قبل انقلاب. حالا ما بشینیم هممون بشینیم با هم فکر کنیم این که بگیم عکس امام تو ماه دیده میشه به کجا برمیخوره؟ متوجه شدید؟ موساد تو طرح ماهان به ما گفت ببینه مردم شایعه کنید اگه قرآن رو باز بکنید، سوره بقره رو بگردید، اگه توش یه موجه یه مویی دیدید لای صفحات، این به این معنیه که حالا مثلا امام زمان میخواد بیاد، نمیدونم از این حرف. امضای کار میشنسن. پرانتز بست. اسرائیل جمعیت مهندسی دارم حرف بزنم، جمعیت بالای 10-15 میلیون رو در منطقه نمیخواد، فلزا بالکانیزه شده میخواد منطقه رو. یک. دو، اسرائیل میخواد در منطقه کشورهای شکل بگیرن، هم مذهبی هم نژادی. یعنی یه جا بگی این چیه؟ این کرده نژاده. بگی این چیه؟ این که این پایین درست کرد، این سنیه عربه. عراق هم قرار بشه 3 تا کشور دیگه، کردها، عرب سنی، عرب چی؟ چیه؟ پس اینجا باز محوریت رو چیه؟ رو عرب بودن، رو که اصلا جدا نمی‌شدن. روی چیه؟ چیه سنیه. بعد اینجا یه حرفی پیش میاد، همه نژادها برای خودشون مملکت داشته باشن، همه مذاهب برای خودشون مملکت داشته باشن، نژاد یهود نداشته باشه، مذهب یهود نداشته باشه. اینا رو میخوام. اینجا برمیگردم به گذشته، صحبت دو تن از مسئولین امنیتی رژیم صهیونیستی براتون میگم. فیلماشون همشون تو کانال تلگرام خودمون هست، مساف ایران اسم کانال مؤسسه. نه نقطه داره، نه آندرلاین داره، نه ا داره، بقول مسافه، نه مساف ایران. این مال ماست. جای دیگه 50 تا 60 تا میگم برای ما کانال زدن و لطفاً برام بعضا من نمیگم مثلا، اما اونا رفت مثلا چند وقت پیش میگم برایشان کله من گوشن توی لباس سرتیپ تمامی به افق هم دارم نگاه میکنم، میشه من برام درست کرد میشن سردار جنگ. نه شما اینو چی میذارید با من؟ کوچلوارم به تن ما زیادیه، سرتیپ تمام هم گذاشتیم نمیشون گرد زدارم داشتم جنون سرداریه. یه رومان ما نیست به پیر به پیغمبر. بعضی میگن آقا چی گوشید؟ آقا تبلیغات چه تو کانالت میکنی؟ مثلا تبلیغ نداریم، رفتی کانال دیگه، رفتی یه جا دیگه، به گردن ما ننداز. میرم اونجا مثلا یه کلیپ 5 دقیقه از ما کات میکنم میذارم، فیلم کنم ما یه حرف زدیم، یه بچه خودم میفهمن چون بالا سرشون هم کلیپی درست میکنم، همون کلیپ یه وقت مشکل وجود نیاره. اون توی اون کلیپ توی اصل سخنه ایرادی نداره، وقتی جداش بکنی و این مثلا الان همینجور سردار مثلا بیاد بیرون چی میگم بیرون این سپاه بابای ما رو در دفعه. خب دقت بکنید، چون اونجا ما یکیشون آقای موشه یعلونه وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بوده، یکیشون هم آمی ها آیلون وزیر اطلاعات اسرائیل. اسرائیل 4-5 شبکه امنیتی داره، شما فقط موساد رو میشناسید. اون دوتا اون یه شبکه است، وزارت خارجه‌اش یه شبکه جدا داره، آمان مال ارتشش که از همه قوی تره، آمان قوی ترینه، شیمبت یا شاباک داره که داخلی می‌فرز، یه دونه لاکام داشت، گوش کنید مهندسا، فقط جاسوسی صنعتی انجام میداد، لخم یا لاکام که همین شیمون پرز رئیس جمهور به درک واصل شده شون اینو بنیانگذاری کرد سر یک جاسوسی که از امریکایی‌ها کردم اینو چه نامردی کرد. لو رفت و علکی گفتم فرو پاشیده، نه هنوزم هست جاسوسی صنعتی میکنن، شکار دانشمندا در دنیا، شناساییش توسط اینا صورت میگیره، موساد میزنه، طرحهای مهم صنعتی رو اینا میدوزن. وقتی میگیم صنعت فقط کارخونه نبینید، صنعت پزشکی، صنعت کشاورزی، صنعت یعنی به این معنی. خب
خیلی هم حرفه‌ای به لحاظ عمل روانی عمل کنه. مثلا فرض کنید میخوان تو خاورمیانه گردوی اسرائیلی بیارن. اسمش گردوی چیه؟ دستکاری ژنتیکی شده، قد کوتاه، بارش زیاد، خب بعد میخوان جا بیفته. برای اینکه جا بیفته باید رقبا نباشن. از پدر بزرگاتون بپرسید یهو تو ایران تنه درخت گردو 10 برابر قیمت خریده میشه. مثلا اگه یه درختی رو مثلا 1000 تومان، مثال رو عدد همینجوری میگم، 1000 تومان تنش میارزید یا 10000 تومان خریدن، تمام باغدارای ما افتادن به جون گردو. چون کشور گردو خیز منطقه کجا بود؟ ایران بود. بعد گردو از بین رفت، 3-4 سال بعدش دوباره اینو میخوان گردو بکارن، میگن آقا اسرائیلی اومده دیگه. الان جوری شده که هر کی میخواد گردو، آقا گردو اسرائیلی، نمیدونم چه چه اینجوری بلدن. کلا یه نکته دیگه اینجا باز بهتون بگم، هر موقع دیدید، گوش کنید، هر موقع دیدید یه کار رسانه‌ای خیلی خوب تو کشور ما انجام شد، کار ما نیست، ما بلد نیستیم. جدی عرض میکنم، ای کاش روزی بتونیم، این خیلی بده. اون آخه اگر دیدید یه کاری مثل فرزند کمتر زندگی بهتر، و الان فهمیدیم چه قرار کاری شده، اون موقع شما نگاه کن، فیلمشو ساختن، سریالاشو ساختن، تمام شهرها، ورودی‌ها، خروجی‌ها، تو جاده‌ها 2 بچه کافی است. ملت می‌رفتن نقطه می‌ذاشتن، ور می‌رفتن. فرزند کمتر زندگی بهتر. به مدارس کشید، واحد دانشگاهی شد. جمعیت و تنظیم خانواده، واحد دانشگاه. این کار مانی ما اصلا مثلا تهش مثلا یه خبر تو اخبار اومده. تهش مثلا کشتیمونم یا خیلی دیگه کار رسانه قوی بشه، مثل هم داستان فیلترینگ تلگرام و مصاحبه های بود که صورت گرفته بود. واقعیت دیگه، ما اگر نخواهیم بپذیریم این ضعف رو که میخواهیم درست بشیم. چون دقت کنید همه داستان آب هست ولی کم هست. این کار ما نیست. چرا؟ چون الان جاسوساشو گرفتن و بنده 4 ساله دارم داد میزنم. همه چی شد؟ ببینید که تو کتاب دهم جغرافیای پایه دهم مطلب درسیش نوشته شد. کنفرانس هاش توی دانشگاه ها گذاشته شد. خندوانه تر قطره به قطره، لیوان به لیوان، نمیدونم چی از اینا. والیبال بازی میکردیم پشت زده آب هست ولی کم است. دستمال کاغذی میخریدی پشتشو نگاه میکردی پشت قوطیش زده آب هست ولی کم است. هنرپیشا، سلبریتی ها همه وسط میدون. این کار ما نیست. حالا آب کم نیست چرا؟ منتها هدف این طرح چیه؟ بعد جاسوسای موجزیستیش هم دستگیر میشه. هدف این طرح چیه؟ بکشوز. شما میدین قبل چون میگن سرفجی کنید تو آب، الان فردا برای ما داستان به درک. گوش کنید اما حرف حق رو بشنم. شما میدین قبل من شما میگن سرفجی کنید تو مصرف آب، سهم آب شرب چقدره؟ 6% بذار معامله جوش بخوره. 92% کشاورزی، 2% صنعت، 6% آب شرب. از این 6% که خود 6% و 100% باز میکنیم، 30% خرابی لوله ها زیر زمین داره میده. دولت اگه راست میگه برم لوله ها رو درست کن. 2%ش اینجا پرید دیگه، 30% اون، 2% و 6% دیگه ها. من چقدر؟ 4%. ملت خودتون رو فشار به خودتون بیارید و خیلی صرفه جویی کنید، 50% صرفه جویی، یعنی مثلا 2 لیوان ها با 1 لیوان میکنید دیگه، همون نصفه. دستشویی با دستمال کاغذی، یعنی همه اوکی. چند درصد؟ 50%. 2% هم جهنم رو بگید. چرا یه ما دعوا فقط بر 2% بوده؟ ملت رو ترسون دید، لرزون افتاد. آب بر خوردن نداری. این تو ذهن شما القا نشد؟ چطور؟ که چی؟ تهش 2%. خب چه کاره؟ این طرح اولش بود، گام اول عملیات روانی رسانش بود. گام دوم اعلام به این که این مردم میدونید 92% مال کشاورزیه. گام سوم راهکار. چرا بکاریم و بیرون بیاریم؟ اینم ایراد داره؟ نه خیلی خوبه. یه جاش فقط این قلت دارم بعد. این قلت چیه رای فیکور؟ کجاست؟ میگم اگه ما گندم نکاشتیم و بیرون آوردیم، تحریم شدیم، مردم ریختن هم دیگر خوردن، چیکار کنیم؟ نه اینا گندم نه، غذا نامردی. دارو سرطانی رو تحریم کردن، غذا نامردیه. 1914 هنوز پیش رو تنمونه. 20 میلیون جمعیت اون میاد میشه 11 میلیون. 9 میلیون بخاطر گرسنگی مردن.
توی کانالم یه سخنرانی گذاشتم اسم هولوکاست ایرانی، حتما گوش کنید. توی اونجا اسنادشو بنده براتون می‌خونم. کار به یه جایی رسید که توی برخی از استان‌های ما، شهرهای ما، مردم بچهای مردم می‌دزدن می‌خوردن، که ما عدلیه ما نمی‌دونسته بعد با اینا چیکار کنه، چون تو تاریخ مملکت آدمخوری نبوده. گفتن این دیگه چه جرمیه؟ اینا رو شنیدی؟
نه.
تلویزیون گفته نه. نمی‌دونم چرا نمی‌دونی. میگم نکنه همون شبکه‌ای که میتونه شریف اونجا بزنه، اون اونجوری کنه، میتونه کاری کنه توی تلویزیون چیزی پخش بشه نشده، یا شاید نفوذ میتونه تو امنیتی ترین جای کشور صورت بگیره، مثلا اداره مثلا اوقاف، سازمان تبلیغات، مثلا دانشگاه من، مثلا مؤسسه من، صدا و سیما، اینا خیلی دیگه پیچیده تر از وزارت اطلاعات ها. یه خورده درشت فکر کنید، یه خورده نگاهاتون رو عمیق عقب ببرید. من دارم آقا تمیده فکر میارم، یه هرچی گفتم سند گفتم، گفتم آقا اینجا برید بخونید اینجا باشه. مرحله بعدی ما چی گفتیم؟ من مناظرم نرات کردم، همین الان دوباره اعلام میکنم. بنده های کلامتری و رئیس محیطزیست رو که این داستان رو اون طرف موقع شروع کرد به بحثش و هر سرکار خانم تو کارو مناظره دارم کن، هر جایشون بگه بنده حاضرم مناظره کنم. من یه حرف دیگه میزدم، گفتم محصولات آببر رو وارد کنید. محصولات آببر چی؟ یک کیلو خیار 700 لیتر. نکن خیار نگو میمیری. بهتر بذار جای دیگه هند بیاریم. الان که پول نفت نمیتونیم برگردونیم، خیار میاریم جاش. چغندر میاریم، بادمجون میاریم، آببر دیگه، کاهو میاریم. زمینایی که آب داره، زمین درجه 1 دیگه بارون دمین میریزه میگیره. همچی دیم بارون خودش میباره. اینا چی بکاریم؟ غذای اساسی. نه دریچه ارومیه ضربه میخوره. متوجه شدی؟ این هدف این نوع عملیات روانی اینه که، خوب دقت کنید، هدف این عملیات روانی اینه که مردم در مقابل غذای خودشون شروع کنن جنگیدن. من توی استراتژی عملیات روانی میگم سرطان جزئی از بدن میفته به جزء پدر خودشو در میاره. خود مردم علیه غذای خودشون میجنگن. ضریب خودکفایی در کشاورزی اگر یک باشد در نوع غذا، یعنی آن کشور میتواند معادل نیاز خود تولید کند. مثلا ضریب خودکفایی در خیار، در گوجه، در هرچ، اینا مهم نیستش. مردم گوجه نخورن نمیمیرن، اما گندم نباشه تیکه تیکه میکنن. به برکت امام حسین تاسوعا، عاشورا، همه جا غذا میدن. روز قبل تاسوعا که نونوایا بسته میشه، تاسوعا شو ببین چه خبره نونوایی. درست شوخی که نداریم غذای مردم. حالا گوجه نخور. قدیما زمستون ما بچه بودیم گوجه نبود. الان این حمل و نقل زیاد شده، گلخونه اومده، هست تو زمستون گوجه. نبود واقعا، کم بود. خیلی کم مثلا عجب غریب. اون بخش جنوبی تو اهواز مهواز بود، کسی هم مثلا نمیتونست بیاره. ضریب خودکفایی کشور یک باشه. ضریب خودکفایی آمریکا در از غذای اساسی برای مردم خودش. وقتی میگه برای مردم خودش، خوب دقت کن. یعنی با آداب غذایی اونها. آداب غذایی اونها ذرت داره، برای ما نداره. خیلی کم. آداب غذایی اونها سیب زمینی بخش قابل توجهشه، برای ما نیست. نونه، برنجه، اونها نیست برنج، انقدر بولد نیست تو آداب، وزن نداره تو سبد غذای اساسیشون. بر مبنای غذای اساسی خودشون، بر مبنای نیازهای خودشون، ضریب خودکفایی یک کشور یک باشد میتواند کل جمعیتش را غذا بدهد. 328 میلیون جمعیت آمریکا. ضریب خودکفایی یک یعنی 320 میلیون غذا بده. آمریکایی هم این ما چی هن؟ اهل بریز به پاشن. مدلشون به ما شبیه هن. خیلی مثل اروپا اهل صرف جوی و مثلا مثل ژاپنیا و نمیدونم چینیا اینا نیستن. اصلا نمیشه نصف بخورن پرت کنن دور و اینجا. باید درک به ما چون ما. بر مبنای آداب غذای خودشون. میخوام بگم اینو ممکنه آداب غذایی رو بیاری تو اروپا جواب نده ها. برای آمریکایی ها که پر ریز و پاشن. ضریب خودکفایی آمریکا چقدر باشه خوبه؟
11.
یعنی چقدر؟ 3.5 میلیارد جمعیت کره زمین رو میتونه بر مبنای آداب غذای آمریکایی غذا بده. آب نیست ولی کم نیست تو آمریکا. انگلیس ضریب خودکفایی، فرانسه ضریب خودکفایی، چین ضریب خودکفایی، ضریب خودکفایی ایران صدام در غذای اساسی ما نیاز داریم بیرون. حالا چی میشه؟ یا شما میبینید مسئول سیاست خارجی ما هیچ ربطی به کشاورزی نداره، میاد سخنرانی میکنه میگه ما باید کشت فراسر زمینی داشته باشیم، از قزاقستان گندم وارد کنیم.
کی اینو مشاوره میده؟ 4 سال پیش من سخنرانی کردم صنعت کشاورزی، برید گوش کن، اساتید هیئت علمیه کشاورزی مملکت خودمون سخنرانی کجا انجام دادم؟ رفتم تو دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. یعنی اگه هر جا انقلاب داره اینجا، مثلا من بیام اینجا مثلا در مورد بحث مهندسی اینجا مطرح کنم، گرایشاش اینجا نشستم بگم آقا اینجا اشتباه گفتید درست، اساتید سیویل به سیویل نشستن، دانشجو نشستن، آخر جلسه هم یکی اونو تخم کشیده، بعد اساتیدشون تلفنی شماره منو گرفتن، آقا پاورپوینتت هم میخوای. چرا؟ چون 6 ماه وقت گذاشتم حل مسئله است دیگه. بریم کشاورزی چیه؟ دو تا دانشجو فوق لیسانس کشاورزی آوردم بر دست خودم، گفتم فقط به من بگی میشه آقا جون. گفت با کف میشنم از خون بکی به حاج آقای رسید. گفت نگو ما که خوندیم شد، ما کردیم شده آقا، خوندیم شده. خوب دقت کنید، گفتیم آقا بیاد مثل آلمریا، بیاد بیاد مثل آلمریا. همینجا خدا پدر هر کسی اینترنت رو اختراع کرد بیاموزه. اینجا آلمریاس رفتید دیگه، سرش رو در از دولاب رفتید، کجا رفتید؟ همون هم نرفتید جانم جوانی سرها. ببینید جنوب اسپانیا همش گلخونه، این منطقه توی دنیا بی نظیره، آب هم نداره، خشکه، آب با آب شیرین کن از تو دریا تأمین میکنه. 4 سال پیش ما گفتیم خلیج فارس چیه؟ نایلون میخواد لوله بزنید اینا آب شیرین کنم بذارید، یهوی داد محیط زیست هم آب شیرین کنها آب خلیج فارس رو شور میکنند. بعد دو، عربستان، قطر، امارات بزرگترین آب شیرین کنهای جهان تو خلیج فارس. گرفتی چی شد؟ بعد تو این بازجویی که اخیراً صورت گرفته گفتن یکی از کارهایی که ما محیط زیستی ها انجام میدادیم بود که مسئولین بگیم آب شیرین کن تو خلیج فارس بزنید، همه چی نمیذارن. تصمیم سازی از این جنس. یکی از نماینده مجلس مسابقه کرد، سرچ کنید اون تو کانال همون گذاشتی. این جریان جاهایی که شما میخوای به گاز بری یهوی میچسب تو روز. یکی از این بچه دفترم بود با دوچرخه میمون دفتر ما میرفت و این خونش هم بالای صیاد بود، تیکه صیاد رو مینداخ برگشتنی، خیلی مرد میخواد خدا بکشی، مثلا صیاد رو تا هروی آره پدال بزنی بره. میگفت یه روز خیلی دیگه پدال زدم، مثل بنده خدا تیربرق کاشته بود، گفت اما کاشتم ها، یه وجب تیربرق بیرون بود. میگو خیلی پدال دیگه، رسیدم دم رسالت، خروجی رسالت دیگه داشتم، میگو وایستادم گفتم چی؟ میگه پیکانوانتیار جلوشو گرفتم آقا واسه بشرخه بینازیم بریم بالا. میگه پیاده شدی کمی بار، گفت چی جو تو اینجا اومدی؟ گفتم پدال زدم. میگو خیلی مردی گفت چه؟ گفت خواه لغمه ها چسبیده بوده کامل، لغمه ها ترمز چسبیده بوده از میدان سپاه تا خروجی رسالت و این پدال زده و نفهمیده. گفته امروز انرژیم کمه. اینا رو من بهش میگم لغمه، حروم لغمه، اینا
حروم لغمه،
حروم لغمه های نظام. یعنی یه جاهایی هستن ترمز برات میگیرن، تو گذاشتی معکوس میدی، هرچی گاز میدی، داد ملت در میاد، داد دولت در میاد، داد مجلس، همه دارن مینالن، این چه جلو نمیره؟ چون سخت داره جلو میره. کار اول جان در اشر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن. اول اینا رو بگی بنداز بیرون هر لقمه رو. اینا تصمیم سازی میکنه، مسئول که سر در نمیاره از همه چی. میگه آقا لابد راست میگن، یه فردا الان میگه اینجا نمک دریای یه خورده زیاد میشه، مرجان ها میمیرن، بابای ما رو در میارن، آقای مرجان ها مردن، فردا باز یه جریمه یه داستانی، ولش کن بذار مرجان بمونه. چه میدونه؟ معاونت های کارآمدی، تحقیق، بررسی علمی، پژوهشی هم که کشک. اونا مثلا یه آقای یکی بذاریم اون بغل اینجا داشمونه،
آشنامونه، باشید
بار میره گوگل سرچ میکنه مقاله بم داریم پژوهش جدید از گوگل میپرسه دلیل این چیست، گوگل جوابشو میده. اینجوریه، من براتون دارم آنلاین میزنم خودتون ببینید. بعد اینجا نگاه کنید، اسکله درست کردن، اینجا هم هواپیما، شما فرض کن ما الان داریم کاهوی امارات و قطر رو میدیم تو کجا؟ تو زمینای نامبر وانمون تو برامین که باید اینا رو گندم بکنیم برای خودمون. خب اینا رو لبه در خلیج فارس اونجا درست کن، نزدیک هم مثلا باید کاهو بشون بده، خیار بشون بده، اخیر بشون واسشون پولش هم بده. الان این تصمیم پیچیده چی میخواد که نداره تو مملکت؟ آفتاب، نایلون، لوله؟ میخوام ببین دوست دارم با مختون بردارم، یعنی عمدن دارم میخوام تحریک کنم که بفهمید یه جاهای اتفاقاتی مملکت میفته چی به چیه. این آیه آریان بند خدا برداشت ماشین هیبریدی و برقی و اینجا چیزا درست کرد، ماشین درست کرده از آلمان میخواد بیاد تا مرز ایران، مدعی با یه بار شارژ میخواد بیاد، با یه بار شارژ از آلمان تا مرز بازرگان قرار بیاد. ایشون تو اینجا سکتش دادن تو ایران، رفت ماشین شارژ ساخت. توی ایران نامش هست به رئیس محیط زیست که آقا نوشته ماشین‌های هیبریدی و برقی آینده نداره، الان میگن از هیبریدی باید بود. اگر نمیفهمی برو کنار، زورت که نکردم بی بشه اینجاگی نمید زایه بشی. اگر میفهمی این کار رو کنی که یا خدا یه داستان دیگه است. شما ملیت نداری؟ شما وطنتون رو دوست نداری؟ من اینا رو میشتم خدا شده زنگ زده از آلمان به من دندان من انتخابات بود، یادم جنوب شهر تهران چه سخنرانی داشتم باشم میرفتم، اصلا بعد مکالمه باشین چنان من ریختم به هم حسابم خورد شد که یه سخنرانی آنچنانی کردم اونجا چی دهنم در اومد فوش دادم خالی کردم خودم و اینه دیگه. اصلا کنه ها میخوان دل سردت کنن، میخوان لهت کنن، میخوان بزنن از زمین میخوان اینا کیه؟ و گفتیم روحیه اون موقع اونوریش یادتونه اونا که رفتن یوی تو والیبال شدیم قهرمان جهان، اون روحیه اگه باشه چی میشه؟ آما تو یک سال مؤسسه خودمون چهار تا بچه مهندس دور ما رو گرفتن، آما میخوام کار کنم، چی کاری به اینا بدم؟ بلند شیم بسم الله کار کنم. یه بخششون علاقه داشتن تو حوزه دفاعی کار کنم، گفتیم آقا از 1373 از مملکت خواسته شده که اسلحه بومی داشته باشه، شروع کنم. یک سال دادیم بیرون هستی اصله قرار اسمش هم مساف باشه، حالا یه مجموعه دیگه اسمو برداشت و ما مجموع شد اسمش باشیم ذوالفقار. بری سرچ کن تو اینترنت ببین. این اینجوری نیستش که مهندسه وزارت دفاع اومده اینو بالا پایینش کردن از ما شو فکر نکنیم چه چیز ساختی که عقب جلو میره حالا گلنگدن چه لوتی میزنه. نه، یکی از مدرن ترین اسلحه های خودکار دنیاست. بسم الله میاد بیرون میبینید ما برای اینکه بتونیم اسلحه رو تولید بکنیم، دارم بحث مهندسی میکنم براتون، برای اینکه بتونیم اسلحه رو تولید بکنیم نیاز به سی ان سی چهار محوره داشتیم. اگه برون سپاره میکردیم خطرناک بود، به دانش ساختش دسترسی پیدا میکردیم. یه تیکش رو میدادیم اوس محمد میزد، یه تیکش رو میدادیم اوس رحیم میزد، یه تیکش رو اینا هم میزدن دیگه، میابرد میدونی ای بابا لفت و رایت زده چه خوابی تو سرم. بعد گوش کن، ساخت دستگاه سی ان سی چهار محوره تو دانشگاه شریف خودش خبر 23 بود. سجه ما برای اینکه این اسلحه رو خودمون بسازیم یه دونه دستگاه سی ان سی چهار محوره یه ماه جمع کردیم، بقیه جای اسلحه رو خودمون ساختیم، خبرش هم بیرون نمید. یعنی فکر کن شما برای یه هدف بالاتر اون چیزی که خودش تارگته برای یه دیگه اون انجام. الان سی ان سی پنج محوره جمع شده، به زودی خبرش هم تلویزیون که ما رو پخش میکنه آب میاد توی کانال مالالا و این چیزا میاد بیرون. این آقای هاشم بافقی اینو جالبه، این برنامه ای لاکی جیختا خدا هست، این جوانه که برگشتن اینا به ما اسمس داده آقا خدا آقا دم شما گرمی، شاید 20مین سوژه است که به سخنرانی های شما متحول شده. به من گفت آقا شما کی؟ من فلانی هم دم شما گرمی اینا. خواهش میکنم. بعد جالبه هر 20 مورد سانسور میگه خب دختر خانم خوب شما چی جوری متحول شدی؟ میگه یه سی دی سخنرانی بود یه هوی متحول اون تیکر در بود. بعد ننه بابا رفتن سی دی میخرم برای بچه ها، شما سی دی خواهم همچین کارایی ها شکیه که متحول در دیوار سی دی خواهم میکنم و این بچه هیچ تغییر نمی کنم و میگه چی کارش کنم یه هوی متحول میشه. خب نمیدونم هم برای چی مثلا حالا ببین علی وقتی کانال مانالا اومد بیرون دسته سیاسی پنج محور است که باز اون ساخته شده نه به خاطر خب این شما مهندسی دیگه میدونین کار ساده ای نیست، اون باز یه چیزه یه وسیله است برای ساخته چیز مهمتر. اون خبر اصلیه که من درمون نمی کنم بمونی تو خماری خب که یک صنعتی رو 5 سال جلو میندازه، 5 سال کارش هم انجام شده، بکشیدم تموم شده، اونم میسازن خیلیتون رو بشه. اینو گفتم اون کسایی که اون برمیشنم خوب دقت بکنید، این روحیه رو میخوان از شما بگیرم، من خواهیم روحیه در تو نمیده. تو مملکتت کاری کرده که 2500 سال هیچ کی نتونسته بکنه، تحریمت کرده بودن، دستاتو بسته بودن، کلی از این حروم دغمه ها داشتی، درست شد؟ بعد بخشی از نیروی نظامی تو فعال کردی با 3.5 میلیارد دلار منطقه رو جمع کردی که اونها 7500 میلیارد دلار فقط آمریکاشون خرج کرده، ناتو و عربستان و کوفت و زهرما رو اینا میکنه. خدا وکیلی این بخوای کارآمدی نمره بدی چند میدی؟ اصلا نمیشه نمره داد. اینقدر تفاوت کار به یه جایی میرسه که یکی از نماینده های دموکرات مجلس آمریکا میاد علیه جورج بوش سخنرانی میکنه، میگه من هر جوری فکر میکنم جورج بوش آدم ایرانه، مسخره میکنه نه که اعتقادش بشه، میخواد تحقیرش کنه، میگه این اومده تو افغانستان رفته به نفع ایران، اومده تو عراق رفته به نفع ایران، این یکیشون اومده تو اوباما تو سوریه رفت به نفع ایران. میبینید این کارآمدی نیست، این اونجاییه که به آدمایی با روحیه انقلابی کار سپرده شده. روحیه انقلابی یه روحیه شریفه، با افراطی‌گری اینجور چیزا یه وقت یکیش نکنید. کار انقلابی یعنی کار معقول، مردمی، الهی، با تخصص، متعهدانه، این یعنی کار انقلابی. نه اینکه حالا لفظ انقلابی‌گری یک جور جا انداختن که مثلا مثل خلخالی بلند شه که مردم باباشو در بیارن سرش. نه اون انقلابی‌گری نبود، از ابتدا من با همین مشکل دارم، سخنرانی‌هامو میگم. اینا هیچ کدوم اینا نماینده انقلاب نبودن. کتاب نوشته که کوروش مفعول بوده. خب خب آه اینا بهتون میگم آقای خلخالی به لحاظ دستبندی سیاسی چپه ها. اینش جالبه، شما فکر کن روحانیون مبارز که این برش محمد خاتمی میشسته اون طرفش خلخالی، اصلا چیز عجیب غریبی اینا رو متوجه ایده چی میدونه از جریان شناسی سیاسی؟ انقلابی گری اینا نیست، شما ما انقلابی ما با خاتمی که گفتم دارم جون مادر این انقلابی ها رو شد تو فیلمات اینجوری نشون میده. تو مثلا این حاج هیدر بادیگارد که شدیدن با اکثرت میدنی، مثلا این دعوا داره با مردم، بعد اینقدر عقلش نمیکشه مثلا بنز 220 230 چیه بنز قدیمی، بعد اینقدر عقلش نکشه که مثلا ضبط این ماشین رو عوض کنه، سیدی خورش کنه، فلش خورش کنه، از این اف ام ها بزنه، همینجوری نوار میچپونه تو گیر بکنه نوار و فلان. آ چرا اینجوری نشون میدید انقلابی رو؟ ما هم انقلابی آره ساده زیستم هستیم، اما والا ضبط ماشینمونم فلش میخوره. چه کاریه وسط خیابون نگهدار میخوام پیادش هم نگهدار هم بیادش زنش پیادش تو پار دومه دختر مردم تو داره میزنه بشون ای. نه من محافظم بادیگارد نیستم. یعنی چه تو بی خود میکنی وقتی یک مجموعه قانوندار قانونمدار توی کشور هر کس قرار باشه بر خودش قانون بشکنه که نمیتونه سنگ بسن بنده میشه. من یه سوال دارم، وقتی ابن مرجان امیرالمومنین ترور کرد امیرالمومنین فهمید اگه زنده موندم خودم میدونم، اگه نموندم که یه ضربه زده یه ضربه قصاص کنید، مردم خواستن تیکه تیکش کنن، حکومت اجازه نداد، گفتیم بس زنده اون حقش درست عادلانه انجام بشه. کی محافظشه تو این دو روز؟ امام حسن. اونجا امام حسن میگه من محافظ ابن مرجان باشم، من محافظم بادیگارد نیستم. اینو چی اینجوری نشون میدی؟ یا اون بنده خدا حاج کاظم آژانس شیشه ای خیلی غلط کرد رفت گروگانگیری کرد، خیلی اشتباه کرد رفت گروگانگیری کرد، آه خیلی احساسی بود. آره منم حال میکردم به خدا، منم گریم گرفته بود، اما احساسیه. با احساس که نمیشه مملکت چرخون، که با احساس که کار انقلاب پیش نمیره، که قشنگه. من این دفعه برش اسمس دادم گفتم آقا این یکی فیلم انقلابیش خیلی خوب شده، استاندارد شد، دمت گرم. بفهم کنم مثلا من فقط اصغر فرادی رو نقد میکنم، نه من یک اصولی دارم، این اصول انقلابی من که خیلی جاهاشم اصلا اصلاح جامعه است، یعنی همش اصلاح جامعه است، اصلاح خودمون، اصلاح کارامون، اصلاح ساختارامون، اصلاح نهادسازی که انجام دادیم، اصلاح چه و چه و چه است. ما یه نفر از این ور بزنه بیرون میگم، از اون ور بزنه بیرون میگم. حالا مثلا اصلاح طلبها فقط این وریاشو میشن، اصولگرا این وریاشو میشن، و این مشکل شماست، مشکل بنده نیستش که. اینقدر این انقلاب کارآمد بوده، تونسته بعد از 40 سال برسه به دریای مدیترانه که 2500 سال کسی نتونسته هم چیکار بکنه. داد اسرائیل و آمریکا در اومده. ولی نظامی که اینقدر کارآمد، این نظامی که میتونه، بابا شما مهندسی خوند از من، موشکای ذوالفقار ما سرعت لحظه برخوردش 7 تا 8 ماخه. یه ماخ یه سرعت صوت هست یا نه؟ 7 8 ماخ یعنی چقدر سرعت؟ 2.5 کیلومتر تقریبا. اصلاش راداری نمیتونه پیداش کنه که بزندش، هر جا بخواد موقعیتی بکنه دیگه اونجا نیست. این چه دانشی که، این چه مهندسیه، این چه روحیه که میتونه همچین بدنه‌ای بسازه؟ اون موشک بدنش عادیه، اون بالک‌ها که داره فرمان میده عادیه، اون سیستم برقش عادیه، اون سوخت موشک، موتور موشک عادیه. پس چه ماشینامون اینجوریه؟ یک یه روحیه رو اونجا برداشتی، تمومش، همون روحیه که والیبال نشسته رو درست کرده بود. نذارید در شما بمیره، ادهی بنا دارن این رو بکشن در شما. مهمترین چیزی که امروز از جوان ما گرفته بشه به قرآن، به پیر، به پیغمبر، به تمام مقدسات قسم، اینه. کاری میتونی بکنی حتی با دستهای بسته با این روحیه؟ این رویه که بنبست نمیشناسه، این رویه که تهدید نمیشناسه، همه چیز رو فرصت میبینه. رعب 100 ساله رو یه شبه طرف میتونه بره. به ما گفتن آقا تو اسلحه مسلحه باره، گفتم باید وارد بشیم که ببینن شد. مردم ما ایرانی ها عینی، ابجکتیویم، سابجکتیو نیستیم، ذهنی انتزاعی نیستیم، همه چی باید عینی ببینیم تو باورمون بشه. بعد یه نمونه براشون بسازین که دستشون بگیرن
واقعیه.
دیدی اصلا تو الفاظم نمیست، بیا خودت ببین.
دیدی بیا خودت ببین.
اصلا ما اوائل مثلا اصلا پولای چیزو قبول نداشتیم دیگه، ایرانی ها بزرگترامون گفت آقا ریختم به کارتت، برو بابا بده بشمونم، بشین سب نبیم بشمون بشم، ما میریم 2 ساعت دیگه میریم. اینه همه چی عینی، بعد ببینه. من تمام سعیمو دارم برای شما میکنم این موفقیت رو من دارم براتون عینی کنم. و یادت نره تو تمام این ایام دست و پات بسته بوده، تحریم بودی، هیچی بهت نمیدادن، کلی کنار تحریما از داخلم داشتی فوش میخوردی، لقمام چسبیده بودن، هر لقمام چسبیده بودن، درست شد؟ بعد اینجوری تو این سختی با این چرخ دنده های گیر زنگ زده کارتو انجام بده. دمت گرم خدا وکیلی. تو اگه روغن کاری میشه چیکار میکردی؟ تو اگه هوا تو داشتن چیکار میکردی؟ تو اگه راحت میتونستی چیزو بخری چیکار میکردی؟ تو اگه دسترسی را سهل الوصول بود خیلی از نکات برای چیکار میکردی؟ وقتی این روحیه مرد، به تنها چیزی که فکر میکنی تموم، پاشم برم، به هیچ چی دیگه فکر نمیکنی. اینجا وایستم اذیت میکنه، یکی هم میزنن، ببین 2-3 تا رو خوشگل اون بالا میزنن خب، که بشن آینه عبرت، دیگه کسی جیگر نکنه این کارو کنه. مثلا تا بخوام ای بابا این آقای فلانی بود چه بلایی سرش اومد، بنده خدا چه طرحی داشت، چه ایده داشت، برد اونور ساخت فلان هم. اصلا سریع ببین، یکی از دوستان من، یکی از دوستان خودم، هماهنگ کنید بگم بیاد براتون سخنرانی کنه، ایشون 10% بازار تبلیغات مخابراتی دنیا دستش تو این مملکت داره راه میره، 33-34 سالش هم بیشتر نیست. خب تو اوج تحریم ها صادر داشته، صادرات انجام میداده، کیفیت عالی، قیمت با چینی ها داره رقابت میکنه، پدر چینی ها رو در آورده. خب بگم بیاد براتون میشه صحبت کن. ایشون یه برنامه تلویزیونی دعوتش کردن، میگه برنامه تلویزیونی رفتم برگشتم از سفارت فلان کشور تماس گرفتم، تهیه کننده شماره رو داده. همین چی شو؟ گفتم از کی گرفتی؟ گفت از تهیه کننده. مفتی نمیدهش تهیه کننده ها، میگه میدونی چی به چیه؟ میگه هر کدوم. این یعنی اینجا این برنامه بهانه برای شناسایی کی؟ نخبه هایی که مثال نقزن، نخبه هایی که خط شکنی کردن، بعد با من تماس گرفت میگفت شرایطی برای من قائل شدن برای اینکه برم اونجا سیتیزن بشن، میگفت شرایطی برای من فراهم کرد که من تو اومد 50 60 کشور دلار رفته چرخیده. میگه همچین چیز تو مخیلم مثلا ندیده بودم شنیده بودم نه جایی. این آدم تو نباید اینجا بود، تو باید این موفقیت تو اون ور ادامه بدی. ببین این ور گیر، اون ور موفقیت، فاصله رو دو برابر میکنه. ببین این دوتا نزدیک همه، این دو قدم بره عقب دو قدم فاصله، اما اگه هر دوتا دو قدم برن چهار قدم فاصله افتاده. این ور فشار، اون ور کشش، این ور سخت گیری، اون ور موفقیت. من اینا رو عادی نمیدونم، اتفاقیه، شانسیه، یه بارم به نفع ماشه. ها اتفاقی 50-50 آزمون و خطاست، یه بارم شانسی به نفع ما شد دیگه. چرا شانسی به نفع ما نمیشه؟ ما با بزرگی داریم، خیلی آدم زرنگیه، درس نخونده، ادو شمارهای پلاک ریاضی یاد گرفته، بعد خیلی نخبست باهوشه، چشش نزن گفته من خودت برای سرش بیده. خدمت شما عرض بکنم که یه بار ما بچه بودیم، یه وانتی اومده بودش هندونه میفته، من گفت روی رفتم هندونه گرفتم، بچه بودیم 10 کیلو چقدر هندونه گرفتیم، آوردم به زور اینجوری کشتم، این با دستش گرفت اینجوری که گفت 8 کیلو نمیدونم نیم یا 8 کیلو 200 چیزی مثلا میگم 200 شده دقل نمیدونم، ما با 8 کیلو نیم گفت برو نگهش دار این کمه، با دستش ها صبح ترازان نداشت بذار. بعد دید من دارم خجالت میکشم، اون ذهن مهندسی هست و میدونست این الان میره ممکن خرابکاری کنه، سریع ایده رو داد اینجور جا اینو آدم رو تو موارد فورس، این آدم اگه به اختیار خودش بذاره ممکنه ایده های خیلی دیگه خاصی بزنش، بذاره کار خراب کنه یا در رفته. سریع دارم گفت برو بهش بگو بابا زاگم میگه هندونه بیشتر میخوام ازت بخرم پاریس. خب این آدم باید اینجوری بره کارش، این داره مهندسی میکنه اتفاقاتو، الان میفهمم داره چیکار میکنه. بعد من رسیدم اونجا گفتم بابا زاگم یارو بنده خدا وایساد، اومد اول سویچ در بود، اول سویچ بعد با هندونا رفت تو مغازه، یه مغازه بود بقالی بود اونجا، کشید 8 کیلو 300 2300 گرم یادم اشتباه گفته بود. بعد اومد اینجا گفت آقا اشتباه شده، اون گفت گوه اشتباه شده چرا 12 کیلو نشده؟ چرا به نفع من اشتباه نشده؟ اینا نگرش داشت پلیس. ببین نیرو انتظامی کشون اونجا، من 110 نبود اون موقع، اون پلیس کلان تری اومد اونجا، من تو اون موقع نمیدونستم، یعنی تو بچگی میرفتم این سنگایی که اینا داشتن توش سربه، اینا داغ کرده بود، پلیس اونجا نشون داد داغ کرده سربش خالی کرده بود. بعد این مثلا 1 کیلویی بود اما 800 گرم بود اینجوری، یارو گفتم بردنش. حالا همیشه میگم آقا این شانسیه، چرا به نفع ما نمیشه یه بار یا دو بارم به نفع ماشه؟ 100 بار به نفع شما، 2 بارم به نفع ما. نه اصلا هدایت شده میبینم اینجا، به خدا اینا وهم نیست. من مثلا چی آقا کدوم مملکت این کارو میکنه با نخواش؟ منتها باید شکست این صد دو باید وایسا. من میگم آقا تحولات منطقه، خب من میگم ما تحولات منطقه باشه، حالا من ادامه میدم، اما دلم میسوزه این مشکل ماست. جایی که این روحیه درست انقلابی بوده، ببین چطور جواب گرفتی باور، چون خدا پشتته. من کان الله کان الله له، هر چی با خدا باشه خدا باهاشه. این از سوریه، من برگردم دوباره برم توی سوریه، این طرف رو بری در مدیترانه بریم، برنامه این بوده. آیا آمی آیلون چی گفت؟ من آمی آیلون رو گفتم یکم موشه یعنون. موشه یعنون میگه که ما برای زدن ایران باید به ایران میزدیم، 2007 باید به ایران حمله نظامی میشه. برای که بتونیم بزنیم یه سری داشته ها داشت که نمیتونستیم بزنیمش. یک، نفت. اگه به ایران جنگ میشد ایران قطع میکرد صادرات نفتشو، قیمت نفت دنیا میرفت بالا، یهوی خلأ ایران. این باعث میشد کشورهایی که در حال رشد اقتصادیان نپذیرن، مثل چین، مثل برزیل، مثل روسیه، بریکس مثلا، آفریقای جنوبی، هند، اینا راضی نمیشه. پس باید اول دقت کنید، اول نفت ایران از بازار حذف شه. شد یا نشد؟ شد. کاملا دقیق انجام دادن. یعنی این که عربستان افزایش تولید انجام داد، قیمت نفت رو عامدانه بردن بالا، دقت کنید، عامدانه بردن بالا، برداشت شیلهای نفتی کانادا و آمریکا مغرون به صرفه شد. اونا میگن بالای 50 دلار باید باشه نفت بی ارزه. نفت توی خاک، نفت لای شن و ماسه، اینو بعد برداری حرارت بدی بعد استخراج کنی، خودم هزینش بالاتر از این نفتی که خودش میزنه بیرون. این افزایش تولید کنار کاهش مصرف آمریکا، آمریکا بسیاری از صنایعش رو الکلی کرد، اضافه مزارع ذرت رو تبدیل میکردن به الکل، ماشینهای رو حتی هیبریدی کردن، چیکار کردن الکلی، که مدلای مختلف که نیازشون کم شد. تبلیغات گسترده، مثلا من عکسایی دارم طرف با پالتو اینجوری عکس گرفته تو آمریکا که من سرما رو تحمل میکنم اما به دشمنم دست بزنم، به سمت دشمن، یعنی بعد نفت ایران هست باشه. خیلی جالب یه تبلیغات اینا وقتی برنامه میچینن همه جانبه است دیگه. گفتم مدل کاری ما اونا چجوری. بعد خوب دقت کنید، این برنامه رو انجام نفت ما هست. مورد بعدی که ما داشتیم تنگه هرمز بود. تنگه هرمز اگر ایران ببندتش کار خیلی ساده ایم از بستنش، یه کشتی اونجا غرق میکنه، خیلی چیز خاصی هم نیستش. ساحل ایران صخره‌ایه، ساحل اونا شنیه، ساحل صخره‌ای امکان سوار کردن استحکاماتو داره. خلیج فارس عمق متوسطش 40-45 متره، به خاطر همین فلج میشه کسی بخواد بیاد اونجا، جولون نمیتونه بده. حالا آمریکایی‌ها فرار میکنن قبل اینکه تو در... نه بحث بر سر نیستش که تو اگه اینجا رو ببندی خب این کشورها کجا میخوان نفت صادر کنن؟ فقط تو که نیستی که، عراق هم هست، عربستان هم هست، قطر، بحرین، یمن، اینا یمن نباشه، امارات اومدن چیکار کردن؟ 7 خط لوله نفت از الاحساء و عوامیه و استان شرقی عربستان به بیرون تنگه هرمز کشیدن. برید سرچ کنید تو گوگل ایمیج بزنید، خطوط لوله رو نشون میده. یعنی این رو هم چیکار کردن؟ عملا حلش کردن. یه گزینه دیگه ایران داره دیگه، تمومه، بعدش خودشو زدی. شرق و غربش هم گرفتیم، 2001 افغانستان، 2003 عراق، تمومه دیگه. بقیه کشور دور تا دور همه آمریکایی، همه آمریکایی. پاکستان آمریکایی، افغانستان رو گرفته، ترکمنستان آمریکایی، جمهوری آذربایجان آمریکایی، ارمنستان آمریکایی، ترکیه آمریکایی، عراق هم گرفته، کویت آمریکایی، این جغله حاشیه خلیج هم همه آمریکا. درست شد؟ دور تا دورم پس محاصره صورت گرفته. یه چیز مونده که نمیشه ایران بزنه، اون برگ برنده ایران، یک جمعیت اندک شیعی در جنوب لبنان که اگر دست کسی به ایران بزنه این به اسرائیل حمله میکنه، حزب الله لبنان. اینو چیکارش کنه؟ یک تبلیغات بسیار زیاد در داخل ایران علیه حزب الله صورت گرفت یا نه؟ در داخل لبنان علیه حزب الله. من لبنان بودم، زده بود تمام این مملکتشون رو به استثنای جنوب بیروت. ما تقریبا همه لبنان رفتیم گشتیم از شمالش تا جنوبش. تو اون برهه زده لال الوسایت سلاح، سلاح نباید از حزب الله باشه. توی لبنان شدیداً تبلیغات به این که لبنان، حزب الله لبنان داره جوانای ما رو پرپر میکنه برای یه کشور دیگه است. لبنان مستعمره ایران شده، نمیدونم چه این حرف رو. آقا ما از پول مملکت لبنان داریم میجنگیم برای ایران، متوجه شدی؟ بعد شما حالا بفهمید پروفسورایی که تو مملکت ما دقیقاً نقطه مقابل این قیچی بودن، یعنی این لبه قیچی بودن که اینا با هم ظاهراً مخالفن اما برای یه برش داره کار انجام میده. کار به یه جایی رسید که سید حسن نصرالله سخنرانی کرد، گفت آقا همه خرج ما رو ایران میده، چرا این کار باید بکنه؟ عاقلانه است؟ چاره نداشت جز بس که تحت فشار بود تو لبنان. بعد جمعیت خیلی کم، شما فکر نکن مثلا حزب الله لبنان خیلی جمعیت زیادی داره، نه، جمعیت کمه. نو این حجم وحشتناک تحت فشار باید یه اتفاقایی بیفته. اتفاق چه؟ یک، اگر ما لبنان رو بزنیم، باید حزب الله لبنان رو بزنیم، شکی نیست، نظامی هم باید بزنیم. سوریه ارتشش تو کجاست؟ توی لبنان دیگه. باید یه اتفاقی بیفته ایشون بره بیرون، انجام دادن ندادن. رفیق حریری ترور شد، گفتن کار سوریه بوده فلان به همان، بشار اسد با دست خودش لبنان ترک. یعنی این عقب نشینی باعث شد این بلا سر سوریه اومد. بهتون بگم این بلایی که سر سوریه اومد باعث شد عقب نشینی. بعد چه اتفاق افتاد؟ خوب دقت کنید. 2006 حمله به حزب الله، 2001 افغانستان، 2003 عراق، تو این اسما نفت ایران داره حذف میشه. اصلا خیلی این پازل خوشگل کنار هم همه چیزش اینجا ورق برمیگرد که بنده معتقدم از 2006 به بعد اصلا نمودار رسید به اون نقطه ماکسیمومش، سرتر شد، نقطه عطفشه، تغییر رویه داد این نمودار. چی شد؟ اینا 33 روز می جنگن، آمریکا فشار، تمومش کن به اسرائیل، تمومش کن، من اینجا گیر کردم تو عراق افغانستان. گفت نمیتونم.
اونجا اسرائیل شکست. اسرائیل که شکست، آمریکا این طرف نتونست بمونه. جورج بوش میره، اوباما میاد با شعار تغییر و چنج، من سربازا میخوام بیرون بکشم و چه و چه، ورق کامل برمیگره. تو این اسنا، تو این دعواها، ایران دو تا اتفاق دیگه توش افتاده. دو تا برگ برنده جدید به دست ایران اومده. چه؟ هسته‌ای، دو موشک. حالا باز دوباره باید بشینیم اینا رو ازش بگیریم که یکی شده کل این داستان ها، اما هسته یه فقط. شما اون پلن کامل اگه نداشته باشی اصلا نمیدونی چی، اون مستر پلن رو باید ببینی که اینا بر مبنای چه اکشنی، چه اکشن پلنی دارن کارو پیش میبرن، نبا هدفشون کجاست. کار اینجوری پیش آوردن. الان دیگه داشته تو این یوبیل یه جیدی هم اضافه شده. این چیه؟ این چی بابا تنگ هرمز سیخی چن؟ چرا؟ چه اتفاق افتاد؟ بابا مندر بسیار مهمتر از تنگ هرمز. اینا تو یمن هم وارد شدن، گرم کشته. ببینید، اگر شما احیانا از سمت اروپا حوس بکنید یک سفری به سمت چین داشته باشید، یک کار بخواید بکنید، این اسمش ایران. بالاش دریاست، بالاش هم روسیه است، اینا هم پیمانه. بعد یه راه دیگه داشته باشید. راه دریاییش اینه، سوئز، وارد دریای سرخ میشی، میای از باب المندب رد میشی، کانال سوئز دست مصری هست، اسرائیل هم خیلی روش حساس. اما یه لوله چه یه سرش رو بند چه دو سرش رو بند، چه فرق میکنه؟ نصف مبادلات جهانی داره از این تنگی داره انجام میشه. یه جزیره داره اینجا به اسم میون، همین جزیره کوچولو. ملکه قبلی بریتانیا عروسیش اینجا گرفت. هیچی نداره، بیابون برق بود. من اکثر چیزش هم دیدم، افقش هم با قول دیدم. چرا؟ به حدی استراتژیک. خوب دقت بکنید، وقتی یمنی ها ناو عربستانی ها و اماراتی رو میزنن چه معنی داره؟ ناو نظامی رو وقتی میشه زد دیگه نفکش رو نمیدونم که دیگه جوکه دیگه. ببین اصلا تو این نبرد به قرآن آدم دست خود و خدا رو میبینه. هی دارن با تو میان جلوی چیزی ازت بگیرن، چیزی داره اضافه تر میشه. تنگه هرمز رو گرفتن، باب المندب سه برابر. این میگه من کانل الله کانل الله اولا. تو با من باش، من خدا نیستم بیشترش بهت ندم. ما خدا رو حذف کردیم از معادلات، گذاشتیم بوسیدیم، گذاشتیم تو تاقچه لای قرآن تو مارمزون. مسئولینمون بوسیدن گذاشتن کنار، ولو ریش داشته باشن، ولو آخوند باشن، ولو رفتار مذهبی داشته باشن، ولو الفاظ مذهبی داشته باشن، خدا رو عدهشون بوسیدن حسب اینا گذاشتن کنار. همون خدایی که اون رزمنده افغانستانی رو کشون پای کار، همون خدا. من یه سوال از شما دارم، بچه افغانستان هم اتون تو دانشگاه درس بخونن هستن، خیلی هم باهوشن. خوب دقت بکنید، ما چه برخوردی تو این سالها با افغانستانی ها کردیم با قوانین جمهوری اسلامی؟ اینا 13 14 تا شغل بیشتر نمیتونن داشته باشن. چوپانی سیراب شیردون پاک کنی، نه سیراب شیردون فروشی ها نمیذارن، سیراب شیردون پاک کنی. کارگری ساختمان، آقای محمد کاظم کاظمی شاعر افغانستانی، یه برگه داره هر سال باید تمدید بشه که تو مشهد داره زندگی میکنه. رفته بود اونجا برای سفارت کنسولی افغانستان، گفته آقا ما اینجا استاد دانشگاه نداریم، ببین یکی اینا رو انتخاب کن همون رو. میگه من نمیدونم سیراب شیردونی بزنم، چوپونی بزنم، زدم کارگری. این قوانین کج و کله ما. بعد ببینیم سوئد، سوئیس، دانمارک چجوری داره پناهنده میره از افغانستانیا. اما قوانین انقلاب اسلامی رو ببین که چیکار میکنه. این افغانستانی اسمش میشه فاطمیون، علم برمیداره میره الان لب مرز قنیطره مستقر 200 کیلومتر تل آویو. 37-8 سال پیش تو خوزستان داشتی میجنگیدی مرز خودت، الان داره تو مرز اونا میجنگه. اینه این اسمش پیروزی نیست بچه. یه جوهای لامه ها رو که دعوه هاست کات کن، نتیجه خیلی کلیه روشن به نفت. خدا رو حذف کرد. یه اسم حرم دی چیکار کرد؟ گفتن نه نگید مدافع حرم، اینا مدافع اسد هم ابلا. پس سلبریتی ما وای به حال مردم اینا سلبریتی هاش بشن. دیدید اخیرا که حوزه تبلیغات هم وارد شدن؟ دیدید تبلیغاتشون ها؟
زمین میزنم تو سرم. به قرآن دیدی؟ دیدی آقا؟ یکیشون داره خمیر دندون تبلیغ میکنه اینجوری. خب بعد این لبا رو میشه باشوس. اون یکیشون داره ماست و دوغ، ماست و دوغ با همین خیر، ماست و دوغ تبلیغ میکنه. گفتم خب جای اینا رو عوض میکردی، خمیر دندون میدادی دست اون، ماست و دوغ میدادی دست این. بابا اینا مشاور رسانه‌ای ندارن، خدا بگی اینا پولا رو میگیرن پرشار سوار میشن. بابا یه 2 میلیون تومن برجی بده یه نفر، یه بنده خدا بیاد مشاور رسانه‌ای بیاد بده لااقل شرکت اینجا ازتون استفاده نکنن. بعد اینا تو حوزه های امنیت ملی و کارشناس میشه. دیدی؟ ای کاش اینقدر پول که توی سوریه و لبنان خرج کردیم ورزشگاه میساختیم. برو دوغتو تبلیغ کن، برو فیلمای سوریه رو ببینید وقتی داعش وارد شد با ورزشگاه ها چیکار کرد؟ مواد منفجره میذاره تو ورزشگاه، از بالا با پهباد یه چیزی میندازه، این ورزشگاه میره رو هوا، فیلمش هست تو اینترنت. برو کانالم گذاشته بید ببینید. موزه ها صاف، آثار باستانی صاف، زمین فوتبال ها رو اونجا به تعبیر میده. برو چقدر خرج کردی؟ کدوم ها؟ میدونید الان حزب الله چقدر داره فوش میخوره به خاطر من تو بخواد؟ اگر انقلاب اسلامی نبود او دیوانه بود یه عرب برای یه ایرانی بیاد خون بده؟ یک صدم اون قیمتی که تو برای حفظ امنیت باید پول خرج نظامی بکنی داره اونجا خرج میکنی، تا که یه ناو نظامی میخردی 1 میلیارد دلار پول بهت میدن که به عمرن بهت ندن، 1000 سال بهت ندن، همچین با موشک میذارن تو کلش که نمیفهمه کجا خورد و کی غرق شد. 10,000 نفر آدم اونجا درست کردی؟ دست اسمان اون موقعی موشک نداشتی چرا حمله نکردن؟ اون موقعی نفتو تو حذف کردن چرا حمله نکردن؟ اون موقعی تنگه هرمز حذف کردن چرا حمله نکردن؟ چون حزب الله لبنان میترسیدن. بعد تو داخل شبه هست، عیبی نداره، منم مشکلی ندارم، من تو صفحه نوبای اینا رو میشنوم، تو تاکسی اینا رو میشنوم، شوهر خاله میاد میگه منم میشنوم، متوجه چی باید جواب بده؟ نمیگم 1/10، 1/100 خرجی که باید میکردی. ما مینه بودجه نظامی در دنیا جز کمترین بودجه نظامی، میدونستید یا نه؟ به نسبت جمعیت این چیزا جز کمترین هاست. شما با همین دور برای خودم یه قیاس کن، با ترکیه مقایسه کن، با امارات مقایسه. امارات آخه کووید، امارات چند درصد جمعیت توه؟ 2 برابر تو بودجه نظامی، 3 برابر تو بودجه نظامیش. کل بودجه نظامی ما تازه اکثرش میره کجا؟ هزینه حقوق، دستمزد، مزایا. این همه بازنشسته، ارتش، سپاه، نیرو انتظامی، اینا داره هزینه های اینا میشه. هزینه تجهیزاتی نشده. ما هواپیما، هواپیما قدیمی نظامیمون. اینا باید خرج کرد بابتش. امنیت کشور مهمه. چرا یه هواپیمای مسافر بری میفته همه میبینید، هواپیمای نظامی میفتن چرا نمیبینید؟ اونم مهم ماها، یه وقت برداشت نشه به پیره. هیچ کدوم شما بعید میدونم تو این جمع کسی باشه به اندازه من سوار هواپیما شد. صبح و شب دارم این شب و شب میرم سخنرانی، اما دیگه بابا آدم من از خدام هواپیما آنچنانی میشنم و باید هم آورد، اما میگم که چرا اینجا نمیبینید؟ میدونی اگه تو بری 100 تا هواپیما بیاری بچینی توی این فرودگاهات پر بکنی، تو حمله نظامی تو 1 ساعت اول فاتحه. هواپیما مسافربری تو اهداف نظامی اصلا هلو بپر تو گلوه، چین خوشگل میزنن همه رو دراز میکنن. تو باید هواپیمای نظامی تو قوی بکنی که نتونه بیاد، تو باید سیستم موشکی تو قوی کنی نتونه بزنه، پدافند تو باید قوی کنی جیگر نکنه اون سمت بیاد. چی میشه؟ هیچ. هزینه های نظامی تو مملکت بیاد پایین، بودجه نظامی کم بشه، خیلی از پروژه ها نصف کاره بمونه، شرکت های دانش بنیانی که داشتن با مجموعه نظامی همکاری میکردن برن تو باقالیا، اون دانشجو دکترا که براش بود آورده بوده دیگه خریدار نداره چون سفارش کم شده، متوجه چی میگم دیگه؟ اونو ولش کرده، رفتم پیش شرکت دانشمندی میگم چه خبر؟ دکتر فلانی کو؟ دکتر مکانیک داشت. گفتم دکتر فلانی کو؟ گفت رفت کانادا. بچه مذهبی انقلابی شما بعد میدید بوستش نماز بخون. آقا گرفتیم؟ من گفت نه دیگه، نداشتیم پول بشه بشه بدیم. برج 2500 اینجا بهش میداده به دکتر مکانیک. اینقدر مرد بود وایساده بود. اینا را میدونید؟ یه طرف خیلی من عجیبم از در عجبا البته اکثریت مردم این نیست، اکثریت مردم رو کیان همین همون کسی که نظرسنجی صورت گرفت توسط اروپایی گفتن قاسم سلیمانی چقدر محبوبیت داره، 83%. این مردم هم. دو تا جریان رو کلا لحاظشون نکنید باشه، دو تا جریان اینا چشاتون رو ببندید، اینا نه اینا مردم نیستن، مردم به ما و مردم ماهایی، مردم مشکی تنشو میکنن فاطمیه، به امام حسین هم ارادت دارن، حرم امام رضا میرن، حالا جاده شمالی وقت دیگه آهنگ هم بودش، کافرم نیست، یه ده هستم که کافره، اونا مردم نیستن، اون کسام که توهین به مقدسات اینجور چیزا، اونا مردم نیستن، اینا جمعیت خیلی کم میان ها، منتها پر سر و صدا، من کارم رسانه است، اینا پر سر و صدا اما کمن به لحاظ جدت تعدادی. یه کاغذ میده من خدا کاغذش نگاه کن، چی پر سر و صدا اما کم، گول صدا رو نخورید، تعداد مهمه، متوجه شدید؟ این پر سر و صداها دقیقاً نقطه مقابل هم هستن، این افراطیای این طرف و سکولارای این طرف، اینا مردم رو هول میدن به دو بخش شدن، مردم رو جامعه رو دو قطب میکنن، مردم رفتار تندروها رو ببینن بگن چی ولکو این دین تاشین خوشم بهم، یک کسی که به اسم حزب اللهی شناخته میشه، یعنی حزب الله، الله نماد عقلانیت، به وقتش اهل بیت ما جنگیدن، صلح داشتن، قیام، قعود، همه چیشون سر جاش، یه انقلابی، یعنی همین به خدا برید شاخصهای انقلابی گری تو صحبتهای رهبرهای رهبران انقلاب برید نگاه بکنید، دو رهبر انقلاب برید نگاه بکنید، میبینید 99% مردم ایران انقلابی، حساسیت به استقلال کشور و کی است حساسیت داشته باشه، یک جایی یک عده شعار میدادن آقا روسیه روسیه فلان، من برگشتم این دوستان گفتم این اگر از سر استقلال خواهی باشه خیلی شعار خوبیه، این روحیه مهمه اینجا، متوجه چی میگم؟ عین اینی که ما بگیم این درخت گلابی 3 تا گلابی داد یا 4 تا گلابی، یکی میگه 3 تا گلابی، یکی میگه 4 تا گلابی، عیبی نداره، بعد درخت گلابی رو قبول بگیر، این مهمه، اما اگه نه به معنی نفی یه چیز دیگه است، نه از حب علی نیست، از بغض معاویه است، اون چیز بی ارزشه، امروز میگه مگر آمریکا این آدم هم ارزش نداره، مگر روسیه گفتنش هم ارزش نداره، این امروز برای یه بهانه دیگه ای داره این حرفا رو میزنه، این نه، اگه بحث سر استقلال یه کشوره، وقتی میشنوه یه کشورش موفقه پیدا کرد، جیگرش حال میاد، موهای تنش سیخ میشه، آدرنالین تو خونش ترشح میشه، این ارزشمنده، وگرنه نه. نذارید آدمای کج و کله رو به حساب انقلاب بنویسن، این انقلاب شکوهمنده، این انقلاب ارزشمنده، این انقلاب واقعا مقدسه، نذارید به حساب اونا بنویسن، به خاطر بی ارزگی های ما، کم کاری های ما، کم حرف زدن های ما داره نوشته میشه، هر آدم کج و کله‌ای نباید ادعای انقلاب گیری بکنه، هر کی که ریش گذاشت و انگشتر عقل به دستش بود که انقلابی نیستش که، آدم ستیخ که مورچه رو صورتش بذاری بوکس و باد میکنه، داریم به این مملکت کار میکنه، کمک میکنه، از نظر بنده خیلی انقلابی تر از اون آدمی که یخش اینجوری بسته ریشم تا قاف ناف، واقعیته، مگه شهید آید انقدر ریش میذاش همه اول انقلاب، سخنران که این دانشگاه ما داشتن دعوت میکردن، من نمیخوام میگم کدوم دانشگاه کدوم سخنران، گفتن نه، برای چی؟ آستین کوتاه تنش بدم، سخنرانه زمستون دادیم کتشو در نمیاره، هوا سرده، گفتن نه این سخنرانه میکنی داغ میکنی هفته در بود، بعد من مونده بودن دیگه، بچه من سنگ زد استاد چی کار کنیم تو رو خدا بگو، گفتن برید بهشون بگید که شهید رجایی کنار امام خمینی با آستین کوتاه میشست، تو از امام بیشتر میفهمی، امام با کسی شوخی نداشت، این رفته بودن گفته بودن یک کمان بوده رو دانشجو بودیم به پیر به پیغمبر دانشجو بودیم نشریه نمیشیم نفاسد اقتصادی، بعد این نشریه ما رو میبردن تایید میکردن یا بودن تحصیح میشد بالا پایین میشد کم و زیاد میشد اصلا کلا این چیزی که تحویل نمیدن بودن میبردن چا میشد بردونم اون دفعه الحمدلله هیچیشو دست نزده بودن یک جمله رو حذف کرده بودن با دستمال کثیف نمیشه شیشه رو پاک کرد این مال کیه؟ من رهبر انقلاب یعنی صاف حرف رهبری رو حذف کردن نمیدن بگو کی؟ کسی که مدعی اینی که من هیچ گنزه من رو رهبری نمیشنسته متوجه؟ ما هم دست گرفتیم اینو دانشگاه صنعتی شورا بود دست گرفتیم اینو چند وقت پیش به یکی از این آقایان زنگ زدم، برای شبای احیای نیمه شبان برگزار میکنیم ما مؤسسه‌مون تو دانشگاه ها و مساجد، متنشو من نوشتم که چیکار کنن اون سینشو من. یکی از آقایان زنگ زدم میگم که نظرتون چی، براش تلگرام کردم، میگه خوبه فقط اولش یه خورده ایراد داره. گفتم چی؟ خب اینکه شروع کرده با ما مقدمه نوشتی شب احیای نیمه شبان تالیتل به شب قدر است. تالیتل یعنی پشت سرش، عینش یه جوری. گفتش که اون جمله خوب نیست. چرا؟ یکی از شبای قدر دیگه تالیتل. گفتم باشه، ما از اونجا که چون صحبت رهبری بود، گفتم حالا باشه بد نیستش، منم اینجوری دارم میگم. ای آقا فرمودن آقا باشه. اینو چرا جای دیگه نگفتید؟ خلاص. اینا کجا تا در از دولاب هم میگه نمیشه رفت، میخوایم بری قدس صحبت بکنیم با اینا. ببین این دوتا رو لحاظ نکنید، تحلیلتون درست میشه، تحلیل شما درست میشه. بعضی موقع من دیدم شما مردم، من و شما مردم یه واکنش نشون میده به یکی این دوتا. اشتباه، این دوتا اصلا لبه های یه قیچی هست. برید ببینید کسایی که قصرهای زنجیره‌ای رو انجام دادن چه تیپ آدمایی بودن. برید ببینید کیا اینا رو نجات دادن، نقطه مقابلاش رو نجاتشون دادن به پیر به پیغمبر. رهبر انقلاب توی یکی از جلسات اسم یکی اینا رو میبره، میگه اینو بگیریدش، اینا قباشون لای در گیر کرده، داره همین داد و بیداد رو انداختن تو مملکت، نذارید در بره. برید ببینید کی برخورد نمیکنه، کیه در رو باز میکنه یارو در بره. تو قطعه زنجیره مچشون گیر افتاده بود که مرا به کی زده، کی به تو گفته تو بزنی؟ رهبر مملکت، سران قوا، مسئول اطلاعاتی رو جمع کرده، داره میگه آقا این یه نفر رو که دیگه من مطمئنم، اینو نذارید دره. میرفتن هر جا ما خواستیم دنیا نگاهش به انقلاب ما مثبت باشه نگاه کاری کردن، عمدی تو همون توای هر موقع انقلاب میخواست درست به دنیا معرفی بشه، سیاه چرکالود نه، درست منطقی معقول. ما انقلاب اخلاقی انجام دادیم، با ما تو مملکتی داریم زندگی می‌کنیم، اقلیت‌های ما نماینده دارن تو مجلس، اقلیت‌های درست حسابی نه جاسوس، تو خود کشورها اینا ندارن. لویتاهورها رو برید شما سرچ بکنید، لویتاهور یهودیان هم که سالهاست 20 سال درخواست دادن مهاجرت کنن به ایران، یک دسته از یهودیان اجازه نمیده کانادا به دستور رژیم صهیونیستی، به دستور اسرائیل اجازه نمیده. میگن چرا الان میخوای بری ایران، بیمار عربستان؟ میگه نه، تنها کشوری که من راحت میتونم دینداری خودم رو داشته باشم، کسی هم کاری نداره ایران. شما از اول انقلاب یه دونه دعوا بین شیعه ها و مسلمان ها ارمنی ها گزارش شده توی مملکت، دعوایی مثل اینجوری، مثل داستان دراویش رو نمیشه شده از دیدی شما، با یهودی ها دعوایی بگیر بکش ببن اینجور چیزا هست. داریم کنار هم کشور دیگه هست، تو کشور خودشون هست. ما انقلاب کردیم با دو تا کشور ارتباط نداشتیم، آفریقای جنوبی اسرائیل. چرا اینا نجات پرستن؟ حالا تو اسرائیل مسلمان هست، تو آفریقا جنوب مسلمان هست، چرا سیاه‌پوستا رو می‌کشی؟ خب اخلاقی تر از این، حقوق بشری تر از این چیه؟ چیکار کردیم؟ یک جریان عمدن سیاه نشون بدیم. تا یک مسئول خارجی می‌خواد سفر کنه به ایران یه قضیه انجام می‌شه. بعد از 10 سال 15 سال گفتن ای همه عاملای اینا یه گروه بودن ها که نفوذ کردن تو شبکه امنیتی بود. که چیکار کنن؟ کریه نشون بدن. ما با آلمان می‌خواست رابطه‌مون برقرار بشه، کشور صنعتی، آلمان هم دوست داشت از ما نفت وارد می‌کرد. سر داستان میکونوس که می‌دونید، اینا همه‌شون می‌خواستن برگردن ایران، اسلحه‌هاشون گذاشته بودن زمین. این برد خیلی زیادی بود برای ایران که مخالفان مسلحش اصلا رو گذاشتن زمین، می‌خوام بیان اینجا، یعنی تو این مملکت می‌تونی بیاری راحت زندگی کنی، اسلحه برنده. یا بشین بود دانشگاه به چخفوشتو بده، مگه نمی‌دن؟ نفس. اینشو دقت کنید. تا این تصمیم گرفتن میرن اونجا اینا رو میزنن میکشن عمدن. این عمدی دیگه، عمدی موقع تیراندازی فوش مادر به زبان فارسی 30 بار تکرار، مادر فلانا تیراندازی میکرد، تا جایی که آلمانی ها این کلمه رو حفظ شده بودن. بعدن که تو دادگاه اینا رو خواستن گفت اینا کجایی بودن؟ گفت ببین یه کلمه رو خیلی میگفتن، مادر مادر الانم ریان ندارم بکنم ها. ببین گرفتی چی شد؟ بعد یارو اومده بیرون عمدن کلتش انداخته زیر ماشین همونجا 5 متر اونورتر. پلیس آلمان اومده کلتو برشه، کلت رسمی جمهوری اسلامی ایران. یعنی تو میخوای بری ترور انجام بدی؟ اینقدر عقلت نمیکشی؟ کلت این جنگ داشتی برادر کلت عراقی برادر. از تو همونجا تقریبا
سرویس های امنیتی اینجوری کار میکنن؟ نه. چرا؟ برای اینکه عمدی.
بعد آقا آلمانا به ما پیام این چه وضع گفتیم آقا به خدا ما روحمون هم خبر نداریم، یه گروه هم خودسرم واقعا همین بودا. رئیس جمهور وقت نه هاشمی خبر داشت نه رهبری، هیچ کدوم خبر نداشتن. گفتم ما نمیدونیم، ما پیگیری میکنیم، دیدن نگرفت هر بشن. چون آلمان هم میخواست ارتباط چی رو اختصاص بده. یه روز دیگه سفیر وزیر امور خارجه آلمان سفیر ما رو صدا میکنه، موسویان صداش میکنه میگه آقا شما با ناتو اعلام جنگ کردید.
یا حضرت عباس ما
ناتو اعلام جنگ کجا چی پیدا کرده بودن؟ خوب دقت کنید، یه محموله لای خیارشورا، همین تیم که داره رو انجام میده، لای خیارشورا خمپاره انداز فرستاده بودن بندر آنتو. آمریکایی از روزی که از بندر عباس این کشتی جدا میشه گزارشاشو دارن تا روزی که اونجا میرسه میگن برید تو این کانتینر تو این دبه است. دیگه چی شد؟ مجبور شدن بر مسئولین ما دادگاه حکم داد، یادتونه؟ یعنی تا دیدن نقششون نگرفت دومی رو زدن. اینا کیا؟ تخم اینا رو ملخ خورد دیگه ها. شما اگه یه کشوری جلو کل دنیا وایسته جلوی یهودیت صهیونیستی نه یهودیت درست ایستادی با تو کاری نداره؟ زهی خیال خام. و کاری داره که میشم تحریما و اینا. اینا اون بخشش که میفهمی، میشون بخشای سختشه، اینا جلو چشه تابلوه، میشون بخشای نرمشه بگی؟ اون بخشایی که داره زیر زیره که انجام میده اونا رو بگی؟ اینا کجا میره؟ بعد چی میشه؟ این رفتارها به نام انقلاب نوشته میشه. وزیر امور خارجه آلمان میخواست بیاد ایران، دکتر سامی رو تبرک کرد. همیشه آمریکایی‌ها میخواستن بیان، یه حمله شد به اتوبوس مینیبوس تاجر آمریکایی. داریوش فروهر همسرش شریفو زدن. خب 4 تا قتل انجام دادن. کسایی که نگاه کنم من به شما میگم کسایی که کوچکترین اثری نداشت. یعنی شما یه آدم خیلی مؤثر بود داشت ضرب به خدا هیچ کدوم اینا نه. گزارش های خود اینا تو فکسیه. خود آیه داریوش فروهر میفرسته برای فرانسه میگه من حالا خوش نیست، من دارم میمیرم. فاکس کرده من دارم میرم، زودتر میخوام بیام فرانسه، نمیخوام ایران بمونم. تو جلسه با ابراهیم یزدی گزارش رد شده که این صندلیشو نتونست ادرارشو نگه داره، خیس کرده، شست پاش باید قطع میشده، اینجوری به مشکل خورده بوده داریوش فروهر، مثلا اسم کشتن داشته. یعنی از جنازه سوژه بیرون بکشی، تهدید به فرصت اینجوری تبدیل کنی. اونی که از منافقا جدا شده اومده تو ایران بکشیش، اونی که از منافقا گرفتی ولش کنی بره اونور. یعنی اونی که میخواد به منافقا بپیونده اوکی، اونی که میخواد ازشون جدا بشه کشته تو که، یعنی تو رو هم میکشن. خب سوال جوابه استاد وقت تمام دارد، ساعت 3 کلاس ما شروع میشه. سوال اول
هیتون
این هم هستش. این چه؟ خب بنده در مورد حقوق زنان غربی که تحقیق کردم از گفتگو با کسانی که اطلاع دارن و سایت‌های خارجی و غیره اینطور بود که به شدت حقوقشون پایمال می‌شد. یعنی از شعار زنان معترض به حقوقشون اینکه women are people، زن آدمن، زن مردمان احتمالاً. اما وقتی به رسانه خودم ترجمه می‌کنم مواردی رو که خودم تحقیق کردم رو نمیتونم کامل باور کنم. نظر شما درش ببینیم آخه داستان خانم و داستان پیچیده ایه. جلسه دو جلسه هم حلشونی منطقه. من سخنرانی کردم راجع به بحث زن، یعنی نگاهش دقیقا در اسلام چه. اون چی که بخوام کوتاه بگم، نمیتونم کوتاه بگم، مفصله، فقط همین یه تیکه از جواب. ببین نگاه کنی توی دنیای، دقت کنی باش، توی دنیای یوتیلیتاریانیستی که اصالت سود مطرحه، پول مطرحه، جز پول هیچی نمیدید. نه شما اینجا نباشید، نه شما درست باشید، انفاق کنید، خوب باشید، یعنی از دنیا جز این انتظار نره. هرچی پول، پول بصرفه این زن خدا باشه خدا میشه، شیطان بشه شیطان میشه. شما بر اولین بار زنان انگلیسی که اجازه پیدا میکنن پول خودشون رو برای خودشون نگه دارن، میبینن که این اجازه نداشتن دیگه، حق مالکیت نداشتن، زن مالک نبود، نمیشه پول داشته باشه، از که از صنعت میبینن زنان نمیتونن کار کنن، کار کنن میگن چیکار، چرا نمیان، میگن دیوونه، میگن خولی من کار کنیم شوهر پول رو بگیره، تو خونه میشینن بچه خودمون نگه داریم، بچه درست کردن راحت تر از ماشین درست کردن کار کنن، اینو دوستش دارم اون ماشین رو دوستش ندارم مثلا، به منم نمیدنش آخر، این بچه مال خودمه، نمیرفتم برای اینکه اتفاق بیفته، باز شما سیر اینا رو نگاه بکنید، بعد میرم بعضی از زنا بازم نمیان، میگن چرا تو خونه بچه دارم، میگه شیرخوارگاه بزنید همینجا مهد کودک بلنشو بدین جا بین شیفت بره بچه‌شو ببین، تمام اینها در هاست. اگر من یه چیز میگم، اگر واقعا زن و مرد اینطور که میگه برابره، خوب دقت کنید، اما اینه دیگه، یه بهره جنسی این از این میبره، یه بهره جنسی این از این میگه، 50-50 دیگه، کی به کی، درست شد؟ پس چرا هنوزم تو غربم یه نفر رابطه جنسی داره مرده به زن پول میده؟ عموما اینه دیگه، چرا؟ چون اینه چیزی که شده است دیگه، چون اینه. شما تو گوگل سرچ کنید woman for، زن برای ازدواج، نو woman for sale، زن برای فروش، woman for rent، برای چی؟ اجاره چند؟ چه بهره بری؟ بهره بری فقط جنسی. شما دقت کردید تو این کلیپای کردن توی آپارات و میگم چی توی یوتیوب و این تلگرام زیاد میاد، دیدی این صحنه خواستگاری از دخترها چقدر اینو خرکیف میشن؟ چیز وحشتناکی دیدی؟ اصلا باور نکردنی، خم میشه حلقه رو بزنی میخواد بمیره. چرا؟ چون پسره مگه خوله باشه ازدواج کنه؟ چرا باید ازدواج کنه؟ حالش که داره میبره میدیوونه هست. ازدواج پای مرد رو گیر میدازه، نه زنا، بیشتر پای مرد رو گیر میدازه. بکنی این جوان ها میگم چند وقت میشه دانشگاهی هست، دانشگاه شریعتی، همشون خانوم هم فنی حرفه‌ای تا کاردانی و کارشناسی هم اخیرا نبونه، میگفتم که بکنی این جوان ها، گفتم که دانشجو، گفتم چه ازدواج نمی کنی؟ پیر دانشجو ها، یعنی دانشجو اسمش استاد، شما استاد ما بابا ما زمان که چیز بود بعضی از این سربازا بودن، بابا ما گفت تو احترام نذار، من خجالت میکشم از من سن بیشتر. خب یه سرباز داشت 8 سال خدمت کرد، بعد بابا ما تونست ترخیصش کنه خدمت شما عرض کنم، آره بشین چه ازدواج هم کنم، خودم ازدواج کنم، ازدواج کنم که چی بشه، این هم خوش آمده داشت خوش بعد هم اومد راستون روزه سمستدم، چرا جواب دادی؟ نکنه حواسه جدیت باره این یکی که تا حالا تور کردی سراغ این یکی، حالا دو تا سه تا داره، چرا؟ خب ببینه آقا، خوشگلی هاش فقط برای اینه، مریضی هاش، بدبختی هاش، بیچاری ها، بیمارستان رفتنش، کج و کلیگش، نه نه بابا هست، کل خرج هم میخواد برای این بکنه چیه؟ یه خرسی شکل خودش ولنتاین براش میگیره تماشا. من میگم وای اینا اینجوری، از اینا من چیزی که دارم میبینم میفهمه، این داره حالشو میبره، هر موقع میخواد به اون یارو تو جنسی هم داره، یکی خوبه که داره حالشو میگه، من دیوونم برم پامو گیر بندازم، باشه بریم خونه بابام اینا، باشه بریم خونه مامانم اینا، بچه اینجوری شد آه. پول بده من رفتم تو صف کارت بکش، آی بابا بدبختمون کردی، با یک دهمم خرج داره زار زندگیشو عشقشو میکنه حالشو میکنه، اینجوری میگه، این یه برداشته و این برداشت غالب شده که طرف تا بهش میگن بیا ازدواج کن، میخواد قالب توهی کنه، این واقعا دیگه منو دوست داره، نگاه کن شما تو آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی، فرنگشون طرف دو سه تا بچه دارن ازدواج نکردن، چون مهر مادری تو زن هست، بچه رو کی بزرگ میکنه؟ زنه، مثل خرسای تو طبیعت، خرسای قطبی دیدی؟ نره میاد کارشو میکنه میره، سال دیگه دوباره میاد کارشو میکنه میره، باز به سال دیگه مالا همشو میره، طول خرسال که بزرگ میکنه و خرسی بعد وقت خرسی ماره همش بود به چرقه این ور با بحر به جنگه با شیر به جنگه و خرسی قطبی بر با شیرش نمو بزرگ باد اینم نهنگه فوکه بچهشو نخوره، خرسه دیگه نخوره، آره اینه. خب وقتی کلن حیوانی نگاه کنی میشه همین شیر نر بچه داری میکنه یا شیر ماده، طولار میرزه بولمشو میره، بعد تو طبیعت به مستند نگاه کنی، بعضی موقعی شیر ماده که شیر نره میسه رو شیر ماده زودتر از اون یه سال میاد، یه احتیاجاتی داره، این شیر ماده حواسش به طولاشه، یعنی طولا رو شروع به خوردن شیر نر دونه دونه طولا رو خفه میکنه، یه حواسش فقط به من باشه. آیا ایوونیه؟ منم میخوام بگم توی دنیای اصالت تن و اصالت پول جز این انتظار داشته باشه. بعد این زنه چقدر خوشگلی داره؟ 10 سال 15 سال. مردم که تا دقیقه 90 تا 90 سالگی فعاله. خب واقعیت زیستی بدن آدمه دیگه، خب فعاله. چقدر شدی مرد 70 ساله بره دختر 20 ساله بگیره؟ فراوون. چقدر عکسش شدی؟ خیلی نادره. برای چی؟ برای اینکه پول داره. پول داره، پول داره. نگاه کن، یه سوار یه پورشه میشه، سوار یه لکسوس میشه، اینجوری راه میره جلو در در. یکی اینا، یکی از اینا میگفتش که فقط یه ماشین 100 میلیونی جلو مدرسه دخترم تموش با 20 تاشون رفیق شده بود به خاطر ماشینش. متاسفانه خیلی از اینا دارن الان رابطه با زن، با مردای زندار رابطه پیدا میکنن دخترا. برای چی؟ یه گوشی میده بهش، یه گوشی براش میخره، یه گوشی. این گوشی یه خرج هر ماه زندگیه، تأهلیه. هیچ کس به اندازه اسلام به شما خدمت نکرد کره زمین، والله العظیم. اونا همین خوشون. بابا تو من یه سوال دیگه از شما پرسم، من جوابم بدید، یعنی اصلا حالمو بگیرید. خوبه آقا، مهماندار هواپیما چه خصوصیتی را داشته باشه؟ زهر مارچه رو میخواد. نه زهر مار باشه جونه. میدونی چرا؟ برای چون خندتون جواب منه دیگه، من میدونم. میدونی برای چی؟ برای چی؟ من توهین نمیکنم مهماندار هواپیما، به استاندارد جهانیش میگم. این چی؟ من پول دارم، آدم عادی که نباید بدونم سرویس دهی کنی که خوشگلم باید باشه، قد بالا 1.70، کمر باریک، استانداردهای یه باربی باید باشه. غیر اینه یه نفر تون هواپیما بالا بیاره کی باید تمیز کنه؟ بابا تو وقتی پول داری تمام سرویس دهی به تو هم میشه چی؟ های کلاس. متوجه شدی؟ ببین من نگاه کن، هوای تهران آلوده است، 6 روز 7 روز بیشتر تو 360 اومد بلا به این عظیمی سر ملت اومده نمیبینم. حضرت موسی اومد رو فرعونیا آبشون رو خون کرد، آب نداشتن میگفتن بلا اومده، این مردم بلای هوا رو نمیبینن. هوا که خیلی واجب تر از آب، حتی بدون هوا یه دقیقه مثل دو دقیقه زنده نمیمونی، بدون آب بازه چند روزش زنده بمونی. گرفتی چه میگم؟ اون کار ندارم. این هوای پاک فلان میگن آقا برای جلوگیری کنیم از آلودگی چه طرحی دادن؟ بگید بگید دیگه. زوج و فرد دیگه چی؟ پول دارم همه رو میخرم. حرفی داری؟ پول دارم میخرم. گرفتی چی شد؟ بدبختی که پول نداری بیچاره، تو حق نداری دود تولید کنی، من مایه دارم دود تولید میکنم. این قانون گذاری یوتیلیتاریانیستیه. من به اینها نقد دارم تو کشورم. تو پول اصلا وقتی پول بیاد وسط، اصالت اصالت پول و مادیگرایانه باشه و یوتیلیتاریانیستی باشه، سرمایه دارا میشن همون زالوهایی که میفتن به جون مردم. پول داره، پول داره، بیمارستان زده، فقط پرستار سینگل استخدام کرده. آقا میگه شرط هم اینه مجرد باشن پرستار. بعد برای تک تک پرستاراش رفته ساختمون گرفته، یه ساختمون بزرگی رو واحده 60-70 متری براشون گرفته. هر روزم با شیرینی میره به یکیشون سر میزنه. اینا داره جلی چشتون اتفاق میفته. Women are people. مردم بدبخت رو بیاد بین شعارا رو دن. یا ما هم آدمیم. نرو ماده نگاه نکن، میشه خواهشن نرو ماده نبینی؟ من همون دختر خانومی هستم که جایزه ریاضی رو هم میگیرم. آره نرو مادگی رو خواهد جزه ما کنی، آره من جزء ماده ها محسوب میشم، جزء زن ها محسوب میشم، اما عقلم دارم، هوشم دارم. میشه اینم این میشه این بودم هم ببینی؟ نه شرمنده. تو خوشگلیت نیازه 10 سال 15 سال، بعد شما تموم شیم سوقی که بهتر. الانم بازار که دیدی چجوریه دیگه، باید مطابق میل ما مردا تغییر کنم. یه مدت لب و لوچه کوچیک مرد خوششون میمده تو فرهنگ ما، لب قنچه و لب کوچیک مرد بوده، بعد فیلم های آنجلینا جولی اومد و به خود اینا خوشش اومد. برید یه کاری بکنید، من اونا میخوام. تو چشات چرا سیاه فلان فلان شده؟ اون شکلی اون رنگی آبیش کن، زردش کن، تغییر کنی مطابق میلن. بعد اینا مسابقه گذاشتن با هم دیگه تغییر بکنن اونجوری که ما میخوام.
Women are people. ما میگیم
چرا حالا تلویزیون ما نمیگه؟
بگذار تا بگریم چون عبر به آران
کجا رو میگه؟
اصلا رانتیتون تلویزیون بودن ما رو دیدی که میبرن میده؟ شیش صبح یک نصف شب فقط این تایما من رفتم بررسی کردم فقط دو سه قشری دارم یکی کسی که شب زنده دارن چون اصلا تلویزیون کار نه تو سجاداش داره الاف الاف میگه من یکی دیگه اونا که بیدار حالا زده چهار تا سریال مریال رو نگاه میکنه اونم سریال ها اینجا نگاه میکنه یه دیگه اصلا شیشه میشه کشیدن خوابش رو نمیده اونا هم اصلا کار نه آهنگ یه آهنگ گذاشت رو چهار فقط دو پوپ پوپ داره چنده بود خب این واقعیت دیگه آره این موقع بعد ممنوع تصویرم نیستی یا خیلی جالب ممنوع تصویر نیستی اما نیستی ممنوع تصویر نمی کنن که تو اپوزیسیون به چهره بشی که متوجهی؟ مثل خاتمی بگم ممنوع تصویر این را نشان ندهی همه تو شب کشت رو دارم میبینم اصلا یعنی هر جوری حساب میکنی میبینی دوتا چهارتا رو مثلا احمدی نژاد هم نشون میده تلویزیون نه شورای عالی امنیت ملی گفته از احمدی نژاد را نشان ندهید نه الان این که میگن تلویزیون به محمد خاتمی نشون نمیده به نفع خاتمی به ضررش شما بگید خب من میگم به نفع تو داره کار میکنه ما رو گرفتی بایی نه تو کجا داری میزنی بیرون تو صدا سیما اون سرافراز اومد یه مدت شروع کرد سه تغییرات دادن 18 ما دوام نیاورد خدا بیامرزه بعدی اومد کنترل زد گرفتی دیگه یکی دیگه هم جواب بدیم بابا ما هم سر میده بله چه تلویزیون خب این حرفا رو تو تلویزیون راد نمیدن بیه بزن بور بزنیم بابا خیلی بور بزنیم بابا برمیده سر جاش
بله در مورد حقوق زنان تحقیق کردم دوباره همین بار
حرفات رو ادامه بده خدا و هم نظر با شما آب میگم خیلی بود دارم بعد از سر جاش خش نهیده با کنار رو ما اینا رو تو تاکسی جنگیم ما اینا رو برستم برای برستم خدا چه بود؟ لطفا راجع به تحولات یمن و غزه و میزان حضور اینا بیشتر خیلی دارم او یکیشون دارم یمن اینا چون منظرم اولویت داره ببینید خوبه سال خوبیه کوتاه هم بگم پنج دقیقه کسی که کلاس ملستانن هم برم برسن که استاد راشون خدمت شما عرض بشن موقعیت یمن بسیار استراتژیکه همونطور که شما بزرگوارم در تصویرم خدمتتون نشون دادم بسیار شاید میگم واقعا مهمتر استراتژیک اینجا کره زمین یمن یادت جیبوتی رو مسخره میکردیم جیبوتی کجایی دقیقاً کجایی آیا ولایت اومد و نقشه بابا کجاست خیلی کره زشتی بود خیلی اصلا من اینقدر اونورا چیکار کنم جیبوتی اونوره بابا مندبه خیلی خیلی مهمه قابل توجه شما پروفسورا چشه خیلی مهمه یا اینو میگی جیبوتی جیبوتی را میندازی بدون چی این برشه خب حالا دقت بکنید یمن یک کشور مستطیل جنوب عربست یعنی این شکلش دو تا کشور هم مرز خاک داره عربستان عمان این مناطق شرقیش که بیابونه حضرموت یعنی اینجا به این جلوتر شاید بنویسه اینا منطق نفخیزی هست دست مخالفان هست این مناطق جنوب عربستان و این مناطق شمال غربه جنوب عربستان شمال یمن و شمال غرب یمن اینا مناطق شیعه نشینه شیعه چهار امامی و شش امامی داره بیشتر از چهار امامی هست زیدیه حوثی ها همین رهبر اینا حسین الحوثی اوائل انقلاب زمان جنگ ظاهرن میاد ایران میاد حوزه علمیه ایران قم درس میخونه متأثر از امام خمینی برمیگرده میره اونجا ببین تفکر چیه که اگه نفر فکرش تغییر کنه چه کارها میتونه میره اونجا متحول میکنه حوثی ها رو در اونجا خود این آدم پرچم اینا شما دیدید
پرچم کشور ما چیه؟ الله اکبر داره دور تا دورش، بعد وسطش یه لا اله الا الله داره که گل لالم هست دیگه، این ته دیگه اسلام گرایی ما اینو دیدیم. اونا پرچمشون اینه، یمنی ها حوثی ها پرچمشون اینه، الموت به آمریکا نوشته ها رو پرچم، الموت به اسرائیل، اللعنت علی الیهود، النصر للاسلام، یا الله اکبر. یعنی خیلی پرچم شعارا بول تابلو. اینا این منطقه دستشونه ساحل و عملا یک تأثیر بسیار داره، چون کوهستانی هم از سختی داره، واقعا مظلومانه ترین جنگ الان در منطقه در دنیا داره انجام میشه، شب و صبح دارن نار میزنن، هواپیمای F-15 آمریکایی داره بمباران میکنه میره، یه دونه بشکه برداشته بود این زنی که برداشته بود آورده میگه اینا موشک ایران رو اینا داده بود اما تایشی که داده فرزند و تو که اصلا تابلو هواپیما داره بمباران میکنه، بمبای فرانسوی انگلیسی دارن. اهمیتش چیه؟ منابع غنی نفتش. عربستان اینجا چشم داره. امارات دوست داره تجزیه بشه، چه یمن شمالی، یمن جنوبی، یمن جنوبی رو بگیره. امارات نگاه استراتژیک پیدا کرده عزیزم. چرا؟ خوب دقت بکن. به خاطر اینکه امارات غالب این مملکت به لحاظ فیزیکی تو غرب تنگه هرمز، او بیرون از تنگه هرمز جای درست حسابی میخواد، او هم میخواد کشتیه که اینجا رد میشن ازش حساب ببرن. ببین کار به جای رسیده، اینا این جهله ها نگاه راهبردی استراتژیک پیدا کردن، بعد ما باید بگیم چرا اونا او که راحت همین که هست ما هم داره میکشیم، دارن آدم میکشن، بعد میگه از یمنی هم یه بزرگترین سوء تغذیه های قرن داره اونجا اتفاق افتاد. من اگر کاری میبودم یقینا کمک میکردم، با یه شیری کار دارم. من اگر کاری میبودم حتما هر جوری باشه کمک میکردم. خب این واقعا یعنی مجموعاتی برید شما یه سرچ رو سوء تغذیه بچه های اونجا بکنید. روز اول بمباران یمن عربستانی کارخونه شیر خشک بچه های نازم اینا خود هرمله با بچه ها مشکل، ما هم اگه امام حسینیم با هرمله ها مشکلیم. نترسید بابت انقلابی بودن منطقی و معقول که همه دنیا دنبالش هم، همه دنیا نگاه استراتژیک رو را بودن، نترسید با افتخار بگیر، این ترس نداره، این افراط نیست، این منطق، این معقل. مثلا اگه شما اصلا کافر میبودید همتون، من این حرفا رو که زدم بابت ایرانی بودن تون حال میکردید، بابت که وطنتون رو حال میکردید، چرا باید بدتون بیاد؟ نذارید این دوتا قشر زبون نفهم شما رو ساماندهی و سازماندهی بکنن، بازی از اونا نخورید. همیشه هم به نفع هم کار کردن، این یه فوشایی میده که به نفع اونه، اون یه فوشایی میده به نفع افراطی. این دوتا رو درک میکنم، انقلاب بودن یعنی معقول بودن، شجاع بودن، حساسیت به استقلال کشور داشتن، روی اصول دینی محکم بودن، به اصلاح جامعه فکر کردن، اینا انقلاب بودن. ما انقلابیم، ما اجازه نخواهد در خور و چگل و تایتل و برند انقلاب یه روزی گردن شوید، این انقلابیم. نه ما از همین ها اعلام چی؟ براعت میکنیم. آقا ایشون هم که اومد یعنی تمومش کن چشما دیگه عزیز نداریم. خیلی خوشحال شدم خدمتتون بودم، شما خوشحال بودین که چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشه. همتون خدا بزرگ استادم خدا نگهدار.